کشف خورد، از آن رو که او خود دچار توهم به دوران طراحی طلایی خود ساختش بود که کاخ فکرش را بر دشت خون آزادگان و بهگوهران میهن عزیزمان بنا کرده بود و ربطی به آن خواسته ها که مانده نداشت. و اکنون 113 سال پس از مشروطه، 39 سال پس از تأسیس جمهوری ناکام، ایران عزیزم از خواب دیرین برمی‌خیزد تا جوانان برومند و برنا شجاع و آگاه خود را به نبرد پایانی فرستد، تا در آخرین مرحله با اهریمنانی همچون دیو فریب، شیخ ملون، دیو دروغ، دیو سیاه یک دست، این حقیر روانی در اردوگاه پهنه ایران روبرویی کنند. جان و تنشان از گزند دور باد. این جنبش خواسته های گران است و کدام خواسته گرانتر از آگاهی تا به کار گیرند فرزندان ما در ایران عاشق، تا بپویند و بجویند و برافروزند مشعل آزادی را بر بوم و بر ایران فروزان و جاودان.
ممنونم. در حال ببینید آنچه که فرمودید بیان و تصویر فوق‌العاده جالب و جامعی بود از بسیاری از مطالب که ممکنه برخی از دوستان و عزیزان با بعضی از قسمت‌های اون کمی اینجا و اونجا مسئله داشته، ولی در کلیتش هم درست است، هم مفید و هم بسیار واقع بینانه و سازنده، و از این بابت بسیار ازتون خوشحال هستم و سپاسگزار. بنابراین به من بفرمایید اگر پرسشی دارید. البته من فقط یه نکته کوچکی رو اشاره کنم که آنچه که در یه دو سه هفته گذشته اتفاق افتاد جنبش نبود و جنبش نیست، چون ویژگی‌های جنبش یا موومنت در حقیقت یه خیزشی است، درست مانند موجی که میآید تو ناچار باید برای مدتی خاموش باشه و اگر دریا طوفانی است و آماده اون حرکت اصلی و اساسیش، دو مرتبه موج‌ها چند تایی که تکرار شد اون موقع است که میتونه تبدیل به جنبش بشه. بنابراین باید منتظر دگرگونی‌های بعدی تایه هفته ها یا ماه های آینده بود تا ببینیم چه میشه. اگر
کاملا با تو هم عقیده هستم و اساسا من شخصا یه دیدگاه و نظر دیگه دارم، یعنی از یه زاویه دیگه به مسائل نگاه میکنم و مثلا از یه به اصطلاح نقطه‌ای که من نگاه میکنم با تون هم عقیده هستم. یه خیزشی بود و من حتی میگم یه تحلیلی دارم تو این راجب این جنبش و به اصطلاح مسائل پیش رو، که حالا مقدمتا از اونجایی که میدونم در برنامه شما باید دادم بتونه آخرش یه سوالی مطرح بکنه که مفید و به فایده باشه، من آقای دکتر شما دیدم بارها به اصطلاح به شنوندگان میگید که این مسائلی که راجع به آگاهی هایی که میگید به مردم، میفرماید که این مطالب قبلا راجبش تحقیق شده، مطالعه شده، نوشته شده و من یه نظم و ترتیبی بهش میدم. درست میگم شما معمولا اینجوری میگید به شنونده ها که اگه آگاهیتون رو ببرید با مطالعه، با کتابایی که مربوط به مثلا حالا هر کی نسبت به مشکلی که داره، شما معمولا میگید که بیشتر این مطالبی که من میگم قبلا مطرح شده و در کتابا و در به اصطلاح مقالات اومده و من یه نظم و ترتیبی بهش میدم. و البته من معتقدم که قصه همینجان، مطلب مهم همینجاست که شما همه اون دانش و آگاهی رو در به اصطلاح در خودتون درونی میکنید، آمیخته میکنید و به اصطلاح به همزبانان به شیوهی منتقل میکنید که من فکر میکنم و فکر میکنم خیلی هم با من هم عقیده باشن که شما به اصطلاح به خوبی مطلب رو ادا میکنید جوری که مخاطب میگیره، اون به اصطلاح ازش فایده میبره، ازش بهره میبره. در و به طور کلی از همین زاویه که به اصطلاح من معتقدم که هر کسی به اصطلاح دیدگاهی داره، یه به اصطلاح نظری داره که البته اگر بتونه به اصطلاح جمع و جورش بکنه و به اصطلاح انتقالش رو در انتقالش، حالا چجوری براتون میگم آقای دکتر، میخوام ببینم شما با این مطلب رو من درست میفهمم که هر کی نظر خودی، یعنی به اصطلاح مثلا ما میگیم حافظ، میگیم سعدی، اینا هر کدوم ادبیات خودشون دارن، شیوه بیان خودشون دارن و به تبع میتونن مثلا تأثیری، یعنی اونی که بیشتر مخاطب داره حتما تأثیر بهتر میذاره، درست میاد؟
خب حالا البته مطالب متفاوتی رو مطرح فرمودید. ببینید عزیز، من و شما به هر حال به گونه‌ای هستیم که از هر مطلبی هم از این که میخوانیم میبینیم میشنویم یه برداشت و دریافتی میکنیم و اون رو به ذهن میسپاریم. بسیاری از اونها ممکنه در صحنه آگاه یا ناآگاه باشن، بسیاری فراموش میشن، برخی باقی میمونن و بعد از اون وقتی که ترکیبی از آگاهی ها و دانایی ها در هر زمینه داریم، حتی مردمان عادی و معمولی، بالاخره در برخی از موارد به یه نظری، به یه نتیجه‌ای و به یه تصمیم رسن و بر مبنای اون عمل میکنن. همونطور که اشاره کردید، من یه فرصتی داشتم که به هر حال در علوم اجتماعی انسانی از زمانهای دوران حتی میتونم بگم نوجوانی و جوانی علاقه مندی داشتم، چون به رشته‌های یه مقدار متفاوت و مختلف ولی در این حال مرتبط علوم اجتماعی انسانی آشنایی مختصری پیدا کردم، به هر حال فرصت این پیدا شده که برخی از اوقات درباره بعضی از مطالب حرفی بزنم که ترکیب است از یه طرف، ولی همونطور که میدونید هر آدمی بالاخره خودش رو و باورش رو و داده ها و ستاده های قبلیش رو در اون مجموعه هایی که ارائه میکنه به هر حال ارائه میده. بنابراین در این حال شما میبینید با وجود هزاران هزار حالا شاعر ایرانی و غیر ایرانی، حتی یکی از اونها یه بیت، حالا اگر به صورت فارسی بگیم، شعرشون عین شعر دیگری نیست و این نشون دهنده توانایی و تنوعی است که همونطور که با 7 نوت در موسیقی میشه کاری کرد که هیچ کس تا به حال نکرده، حالا با زبانم که برخی از اوقات از 30 یا 30 و چند علامت و نشانه و یا حرف ترکیب و تألیف میشه، آدم ها میتونن خودشون رو و یا خلاقیت خودشون نشونن. به هر حال فرصتی بوده و امکانی بوده که برای من فراهم آمده، از این بابت سپاسگزارم و بسیار خوشحالم که مطالبتو فرمودید و دنبال سوالم نگردید، برای که حرف شما هم پرسش بود و هم پاسخ.
استاد عزیزم، این صحبتو کاملا درسته، همون من از این صحبت میخواستم به این نتیجه برسم که از اونجایی که من و ما و من که وقتی میگم ما، یه عده زیادی هستن احتمالا که مثل من فکر میکنن، یعنی در این رابطه‌ای که مشخص که صحبت میکنیم، و ما معتقدیم که شما خودتون به اصطلاح از، یعنی به اصطلاح یک جایی، من اینجوری فکر میکنم که شما یک به اصطلاح یک جایی میانه‌ای قرار دارید که همه جنبه های قضایا رو با دانش آگاهی که دارید نگاه میکنید، تحلیل میکنید و به اصطلاح مورد نظر میگیرید. من میخواستم اینجا این سوال بکنم که آیا به نظر شما دیدید در این خیزشی که به وجود اومد به اصطلاح یه جور هم تا آخرش که ادامه داشت یه جور سرگردانی بود، هم در بیرون از به اصطلاح ایران هم در داخل کشور، که حالا داخل کشور که من خودم گفتم به اصطلاح یه تحلیل دیگه دارم که یه وقت دیگه اگر وقت به من بدید مطرح میکنم، یا حتی الانم به خود میتونم آماده.
نه نه نه، آخه ببینید من برنامه پرسش و پاسخه، من برنامه عقاید و نظریات رو ندارم.
این پرسش رو مطرح بکنم که به نظر شما آیا این ضرورتی وجود نداره در این که به عنوان مثال دیگه که طی سالها مردم میگن این تلویزیون ها یکی بشن، رادیو ها یکی بشن، تلویزیون، من نمیگم چنین چیزی، انتظار چنین چیزی ندارم، ولی فکر میکنم ما خطاب به هر جامعه، هر مجمعی، هر مثلا جمع کارگرا، جمع معلما، جمع پرستارا، جمع خبرنگارا، جمع اهل رسانه، و اینا یه مجموعه هایی هستن که ما خطاب بهشون میگیم وقتی مشکل دارید مجموعه عمومی بگیرید. حالا من میخواستم اینم از نظر شما این مجموعه رسانه هایی که رسیدن به این حقیقت که با این وضع نمیشه. چند روز پیش تو اون برنامه
نه شما شما بخواید برید خیلی طول. ببینید عزیز، شما در حقیقت دو سه تا مطلب فرمودید، بگذارید یه توضیح بدم و الا این بحث به درازا میشه و گفتم بحث منم نیست. آره نه صبر کنید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم برگردیم. من یه دو تا نکته کوچک دارم خدمتتون عرض کنم. شنگ
رجمن یه
مطلب پشت خدم میتونم به شما. حتما نه، الا که اون وقت بیانش به گونه در میاد که مسائل خصوصی در میانه به ترجمه
نه الان بدتر،
یه وقت دیگه
بعد برنامه
خواهش میکنم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
در تصادفی سخت و جدی تنها وکیل زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواست دارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفره موفق و وکلای دفاتر پیام شایان و راهکارهای کلیدی و یکتای او و کادر پزشکی رستنده‌اش همراه شدید. 818-777-777-777 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید. بولرو انترتینمنت پرادلی پریزنس فرزاد فرزین لایو ان کانسرت Saturday, January 27th, شنبه 27 ژانویه در جایگاه سلاطین موسیقی جهان At the Dolby Theater تور عاشقانه فرزاد فرزین.
وقتی یاد تو میفتم بایدم تو هر نفس بغزم بگیره.
فرزاد فرزین
میدونی دوست دارم آرزومی هر
برای تهیه بلیت به مراکز منتخب ایرانی و یا به ticketmaster.com مراجعه کرده و با شماره 818-222-9779 تماس حاصل فرمایید. Please call 818-222-9779. فرزاد فرزین در تور عاشقانه Live on stage at the Dolby Theater.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
1, 2, 3, 4, 5 There's a new auto mall at the 405. It's a new year. Make it a new you in a brand new Acura for less than you ever imagined. From the all-new Nissani Brothers Acura in Playa Vista. Like the track-tested TLX, RDX, MDX, even RLX and NSX. Now lease a new 2018 Acura ILX for just $189 a month for 36 months. That's right, a brand new ILX for only $189 a month plus tax and license. Plus, get Nissani Brothers' exclusive VIP loyalty program, including complimentary oil changes, car washes, loaner vehicles, and much more for life. These offers won't last long. Hurry to Nissani Brothers Acura now. In the new Nissani Brothers Auto Mall, just off the 405 in Playa Vista. Online at NissaniBrothersAcura.com. Hurry. It all ends January 31st.
Only one place has it all. Nissani Brothers Auto Mall.
VIN 00-1550. $24.99 to Nissani. Unapproved credit. Zero security deposit. 20 cents per mile over 30,000 miles.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 32 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. تلفن 310-820-1080
بیژن کهنزاد این رول ایجنت دفتر در انسینو اپتیمانت تکس سرویسز بیژن کهنزاد 310-820-1080 310-820-1080 عضو یلو پیج ایرانیان.
کاشته میشن، سبز میشن، چیده میشن، تمیز میشن، شسته میشن، خرد میشن، سرخ میشن، پخته میشن و بالاخره خورده میشن. نوش جان، این سرگذشت پرماجرای سبزیجات آماده برای پخت الماس از باغهای سبز ایران تا سفره‌های رنگین شماست. سبزیجات آماده برای پخت الماس همون سبزیهای خوش‌طعم و خوش‌عطر ایرانه که طبق مقررات و استانداردهای دقیق FDA در آمریکا بسته‌بندی و به بازار عرضه میشه. کنسرو سبزی قرمه و پیازداغ الماس بدون نیاز به یخچال یا فریزر برای نگهداری. الماس، طعم اصیل ایرانی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر شما ای هلاکو.
خشکم بفرمایید.
شما
بگذارید من دو سه تا نکته رو ببینید عزیز. نه دو سه تا نکته رو شما یه اشاره کردید که من در داخل یا خارج مثلا احساس سرگردانی کردم. ابدا چنین نیست، به دو دلیل. دلیل اول این است که من در برنامه‌ای که وای میبودی داشتم عرض کردم.
نه شما استاد ببخشید.
نه من راجب خودم نمیگم، راجب مردم دارم میگم.
بله جامعه رو من اینجوری.
نه درست نیست. علتش این است که من خدمت های میبودی هم در برنامه‌شون عرض کردم. اگر قرار بود چند نفر آدم آگاه و دانا میشستن و میخواستن شعارهایی رو برای این خیزش فراهم کنن، احتمالا نه به این خوبی میتوانستن. و گفتم اگر که من بگه چه چیز دیگری میخواستی بگی، من با وجودی که کمی فکر کردم مطلب دیگری به نظرم نرسید. پس بنابراین ماجرای سرگردانی نیست، آگاهیه. مراحل اولی یک خیزش نه احتیاج به هماهنگی داره، نه ارگانیزیشن داره، نه سازمان داره، نه ارتباطات داره، نه مدیر میخواد، نه رهبر میخواد، نه هیچ چیز، چون اونها اتفاقا موجب گرفتاریست. به همین جهت است که من بر اساس ترانه فوق‌العاده زیبای آقای استاد شجریان که همراه شو ای عزیز، ما فعلا فقط همراهی میخواد. اصلا این که با کسی با چه نیتی میاد، با چه هدفی میاد، با چه برنامه میاد، در مراحل حرکت یک دگرگونی اجتماعی، تغییر اجتماعی، ابدا جایی برای هیچ کدوم از اینا نیست. بنابراین آنچه که اتفاق افتاده نوع سالم و طبیعی است و بنابراین هیچ دلیلی نداره که همکنون به یه جایی برسیم یا یه نقشه‌ای باشه، طرحی باشه، برنامه‌ای باشه. نه اینا حتما اشتباهه. ولی
استاد عذر میخوام، ببخشید اومدم تو حرف. آقای دکتر فرنگولاد، این من شروع این خیزشی که به وجود اومد، این شروعشو فکر میکنم که، یعنی از این جنبه میگم دیدگاه متفاوته، فکر میکنم که خودشون میخواستن شروع کنن.
نه 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 وارد نرید، وارد این بحثا نشید. اصلا برفرض که اصلا میخواستن، در مسیری است که صلاح و مصلحت. ببینید همینجا گرفتاری است. یعنی به مجردی که این مسائل و مباحث مطرح بشه، همینقدر که معلوم بشه کی طرفدار کی هستی تو نیستید، همه چیز خراب میشه. اصلا اهمیتی نداره، یه چیزی آمده به صورت خالص و درست. نیت چی بوده، هدف چی بوده؟ ما در دنیای زندگی میکنیم خیلی از اوقات آدم ها با نیت خوب، هدف خوب، انگیزه خوب کاری رو شروع میکنن، خراب میشه. و درست برعکس، یه دی با انگیزه و نیت بد شروع میکنن و خوب از آب در میاد. اصلا اون رو رها کنید. بله من
که این همینطوره آقای دکتر، ولی جمع من بیشتر میخواستم مایل هستم اینو منتقل کنم. به عنوان مثال وقتی که اگر ما بود، یعنی اگر اصولا بشه یه کمی جلوتر رو دید و به اصطلاح یه تحلیلی رو اوضاع داشت، آیا این به اصطلاح منطقیه یا نه با خودمون رو به دست جریانا بسپاریم؟
واقعا من، شما میتونید، هر کسی الان میتونه درباره موضوع نظر داشته باشه، از صفر تا صد راجع به هر چیزی. کسی رو با کسی در این زمینه کاری نیست. ولی این
نه من استاد ببخشید، منظورم اینه که به عنوان مثال من از این زاویه که من نگاه میکنم که معتقدم که در شروع این جریان در مشهد و بجنورد و نیشابور استارتش و همون باند به اصطلاح آستانه یا زدن همین چی آقای امام جمعه اونجا و هم آقای رئیسی و اینا زدن و این و من فکر میکنم
آخه درست نیست عزیزم، درست نیست آخه عزیزم مثلا. آخه شما یه فرضی میگیرید، یه چیزی رو به عنوان واقعیت میپذیرید.
نه استاد، من نشانه میذارم، یعنی
اصلا نشانه
واقعا به من اجازه
اصلا بزید. اجازه نمیدید.
نه
عزیزم، عزیز من نه شما رو هولد میذارم. آخه عزیز هر از هر حدتون تجاوز نکنید. شما 50 تا جامعه شناس میخواید 6 ماه تحقیق کنن ببینن موضوع چه بوده، اطلاعات داخلی با داشت باشه، این کدام نمیتونه تو اروپا بشینه نظر بده راجع به مشهد. آخه اینا درست نیست، اینا همون گرفتاریهای تئوریک و نظریه ماست که در حقیقت افکار و عقاید خودمون رو تعمیم میدیم به همه و فکر کنیم جهان اینگونه میچرخه و حرکت میکنه. من وقتی شما میفرمایید عقیده و نظری دارید، خودتون عزیزی عقیدتون محترمه، ولی وقتی میخواید بگید واقعیت این بود و از اونجا شروع شد دلیل دارید، شما اگر 50 تا دلیلم برای من بیارید اصلا چیزی رو ثابت نمیکنه. اصلا شما از کجا حرکت چند صد هزار نفره طبقه ناراحت و ناراضی دانشجو رو که نقشی داشتن که من ازشون کمی خبر دارم نادیده میگید؟ شما از کجا میلیون ها نفر آدم گرسنه و گرفتاری که دنبال یه فرصتی بودند و یه جرقه ای بود که باید این انفجار صورت میگرفت رو چطور میتونید نادیده بگیرید که رفته فکر کنید این از قبل از اونجا درست شده بود بعد اینگونه شد؟ علاوه اصلا این مباحث و صحبت ها و تحلیل های از این قبیل اصلا اسمش تحلیل نیست. اینا یه چیزایی است که ما بر اساس یه برداشتای غالبا کلیشه‌ای که از زمان مارکسیستا بوده براش تحلیل قائلیم و یه ذهنی و زندگی داریم که همه چیز رو میشه با یک کلید که اسمش فرض کنید جنگ طبقات یا جنگ در اون سیستمی توضیح و توجیه داد. مسائل پیچیده تر از این هستن عزیز، اصلا اینقدر این مسائل پیچیدن که حد نداره و اصلا حرفایی از این قبیل اصلا درست نیست. من هر دو سال یه دفعه در دانشگاه در ایران درس میدادم، وقتی متدولوژی درس دادم پنبه تاریخ و جغرافیا و اینا رو میذارم برای که اصلا شباهتی نداره حوادث اخیر ایران به هیچ جای دنیا و به هیچ جای تاریخ ایران و به همین جاست که اصولا از تاریخ هم تو این زمین ها به هیچ وجه نه درسی میشه گرفت و نه نتیجه ای میشه گرفت و متاسفانه تحلیل ما اول یه مقدار فرضایی میکنیم بر بنای اون فرضها بعدن شروع میکنیم به یه پیشبینی و پیشگویی کردنی که حتی اگر همونم اتفاق بیفته دلایلش با نبودیم. من میتونم فکر کنم یه زن و شوهری ازدواجشون به طلاق منجر میشه به خاطر مثلا دخالت مادری، بعد علت اختلاف و جدایی و جنگشون میتونه سر مسائل مالیشون باشه، ممکنه آخر کار جواب این در بیاد که اینا جدا شدند و طلاق گرفتند و من مدعی بشم من که از قبل میدونستم، ولی من باید ثابت کنم که اینا از کجا میاد. وقتی شما به پیچیدگی انسان میرسید، وقتی شما به پیچیدگی موضوعها و مسائل اجتماعی میرسید، اینکه در صحنه اجتماعی اصلا توانایی برای این تحلیلها و تجزیه و تحلیلها و پیشبینیها تقریبا غیر ممکنه مسئله است. ولی وقتی شما یه نقشی دارید، یه واقعیتی رو فرض میگیرید، بعد یک هدفی رو مشخص میکنید، بعد بر مبنای اون که احتمالاً بهترین نظریه شما حرکت میکنه. اگر شما جنبشی رو و یه مرکزیت و رهبری داشتید، تحلیل شما نظر شما معنای داشت و الا به تعداد آدما تحلیل و تجزیه و تحلیل وجود داره، از اون که مثل من کم میدونه تا شمایی که بسیار میدونید، ولی اینو اینقدر تعمیم ندید و این گفتگو اصلا وقتش نیست عزیز ابداً. یعنی اگر شما فرضتون بر اینه که جمهوری اسلامی برای ایران مفید و مناسب نیست، اگر فرضتون بر اینه که فشارهای در اون سیستمی در اون رو فرو میریزه، هر نوع تجزیه و تحلیلی از این قبیل به جای اینکه راه رو هموارتر کنه، مسائل و مشکلات رو بیشتر میکنه، درست مثل اختلاف نظری که الان من و شما داریم. و به همین جهته که حرف آقای شجریان و اون ترانه که اسم رادیو همراه از اونجا گرفته شده، همراه شو عزیز، با هر نیتی با هر هدفی، همینقدر که در راه هستیم کفایت میکنه. و الا اگر بخوایم به دنبال علل و عوامل نابگردیم، غالبا گفتم تو این زمینه ها با الگوهای سیاسی مجبور مربوط به تحولات و تغییرات اجتماعی کاملا آشنا هستم و ابدا توضیح و توجیه نداره. دلیلش هم اینه که با همون تحلیل ها و تجزیه و تحلیل ها هزاران هزار از دوستان در یک سمت و سو قبل از انقلاب ایران حرکت کردند و جدالی که من با این دوستان قبل از انقلاب داشتم که فکر میکردن به زودی میایند و قدرت رو میدن دست آخونده و بعدم از اونها میگیرن، برای که آخون که این کار نیست و خودشون هم میدونستن چه کار دارن میکنن و همه گونه هم برای خودشون آماده کردن، بعد دیدن همه به یک اعتبار حتی نیست و نابود شدن و از کرده خود پشیمان، برای که ایران رو از یه چاله‌ای به چاهی انداختن. بنابراین این موضوع پیچیده تر از ایناست. اینی که شما میفرمایید نظر دارید، عقیده دارید، حتما عقیدتون محترم، خودتونم عزیزید، ولی اینکه بخواید اینو درست بدونید یا ثابت کنید یا من بخوام در وقت رادیو که اصلا برنامه من برای همچی کاری نیست بخوایم بیام بحث بکنیم که این ماجرا چجوری شروع شد، چگونه ادامه پیدا میکرد، من یکی اشتیاقی ندارم. بسیاری از رادیو تلویزیون های خوب، آگاه، دانا، با نیت و هدف مشخص، با یه ذهنیت به هر حال روشن، دنبال یه همچین تجزیه و تحلیل هایی هستن و شما لطف کنید با اونا تماس بگیرید، ولی اینکه من بیام درگیر یه چنین مباحثی بشم چون نه مفید میدونم اشنا نه درست، و همطور که عرض کردم من در مهمانی ها و جلساتی بودم به مجرد که گفتگوه از این قبیل در میگیره به یک بار دوستان والا به جان هم میفتن برای موضوع ها، در حالی که اصلا وقت یه چنین حرفی همکنون اصلا نیست. یک خیزش در حد ای بسا 1% یک حرکتی که باید به 100% برسه و حالا بر مبنای این حرکت 1% یه مقدار تصمیم گرفتن و عمل کردن و نظر دادن و پیش بینی کردن و تحلیل دادن رو اصلا من باش راحت نیستم، ولی گفتم همچنان در جهت فردی و شخصی در یه محیط آشنا و دوستانه رو میفهمم، ولی من اینجا یه وظیفه و مسئولیتی دارم در قبال مردم به دلیل اینکه وسیله ارتباط جمعی در اختیار منه و ضمناً تو این زمینه بی خبر نیستم. من از یه نظام ذهنی ای بسا عزیزانی مانند مهندسین و یا پزشکان نیومدم، اصلا فهم و شعور و درک اون مسائل رو ندارم و الانم این موضوع یک کمی روانی اجتماعیه که پایه‌های سیاسی و اقتصادی و مذهبی داره و منم بی خبر از اونا نیستم. اینی که اجازه بدید در همین حدی که اشاره فرمودید من
حال میبینی که آواره شدیم، لیک اکنون دل ما تنها نیست، دل ما پیش هم است، گرچه لبریز غم است و فقط دست به هم باید داد تا به ویرانی و این ظلمت شب پایان داد. حال میبینی در این سوی زمان کوزه لبریز شراب است، شراب از نفس آگاهی، مرهمی بر دل ساقی بگذار تا که تردید فرو ریزد و غم بگریزد و سرخی صبح تمنای عدالت بدمد.
بسیار عالی، این حرفتون شاه بیت همه حرفا بود، ازتون بسیار بسیار سپاسگزارم. لطف کردید ممنون. خدا نگهدار.
خوشحال میشم. شما رو خوشحال خداحافظ.
خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
الی دنتال اند ایمپلنت سنتر با تیمی آگاه و با تجربه تمامی خدمات تخصصی دندان پزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، رودکانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی های دهان، دندان و لثه در الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر 5620 ویلبر اوینیو سویت 310 فرزانا کالیفرنیا 323-886-DENTIST 323-886-3368 eliteimplant.com.
آقای کیان، مدیر عامل آلن هوندای در اورنج کانتی لگونا نیگل با افتخار اعلام می‌نماید که در سال 2017 صدها خانواده ایرانی به جمع مشتریان وفادار این نمایندگی پیوستند. لذت رانندگی همراه با بهترین وارنتی در آمریکا، یعنی 10 سال یا 100 هزار مایل برای موتور را با اتومبیل هوندای تجربه کنید. برای مثال فروش سوناتا اس ای 2018 به مشتریان معتبر با قیمت کارخانه 23175 دلار با تخفیف 2000 دلار و پیش پرداخت 3995 دلار از طرف خریدار و 1500 دلار از طرف کارخانه با بهره سالیانه 2.95% فقط 234 دلار برای 84 ماه که شامل مالیات و لایسنس می شود. ما خدمات ویژه نیز جهت افراد کم درآمد، صاحبان کردیت ضعیف و ایرانیان تازه وارد به آمریکا در نظر گرفته ایم. 855-95-ALEN 855-952-5536 lagunahonday.com
سلام، من ملودی هستم با 14 سال سابقه درخشان در کارهای خدماتی ام از نانی، هاوس کیپر اند کیر گیور. اگه شما دنبال یه آدم مطمئن برای نگهداری از فرزندانتون یا مراقبت از والدین عزیزتون می‌گردید، با من ملودی در اینفینیتی تماس بگیرید. 818 745 1010. دوستان عزیز که در سراسر امریکا هستید، اگه شما هم به دنبال کار خدماتی می‌گردید، برای اطلاعات بیشتر با خانم نیکی در اینفینیتی تماس بگیرید. 818 745 1010. عضو صرف 8 ایرانیان. infinitydomestic.com.
دکتر روبن آبرامز درباره تکنولوژی جدید فیستایت سخن میگوید.
فیستایت جدیدترین تکنولوژی انقلابی در جوانسازی و زیباسازی صورت و گردنه که بدون برش جراحی انجام میشه. فیستایت میتونه در یه جلسه افتادگی و سالخوردگی صورت و گردن رو برطرف کنه، چربی اضافه قبقب رو از بین ببره و بدون درد و دوره نقاهت شخص رو به کار روزمره خود بازگردونه. اساس این تکنولوژی بازگردوندن استحکام از دست رفته پوست، به این تیپ که الیاف کلاژن فرسوده سطحی و عمقی پوست رو از بین میبره و با الیاف کلاژن جدید و مستحکم جایگزین میکنه. به همین دلیل این تکنولوژی نتایج درازمدت بسیار چشمگیری به دست داده.
فیس تایت در مراکز زیبایی نواش به مدیریت دکتر روبن آبرامز، عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا. 310-276-7777 310-276-7777.
کیفیت اتفاقی نیست. atlasticket.com با بیش از 30 سال تجربه در کنار شما. atlasticket.com برای شما که در فکر سفر هستید با بهترین قیمت‌ها کار را آسان کرده است. کافی است تنها با یک کلیک به وبسایت atlasticket.com مراجعه کنید تا در هر زمان از شبانه روز با دسترسی به بهترین قیمت‌ها برای تمامی خطوط هواپیمایی پکیج سفر بعدی خود را تهیه کنید. شما می توانید از طریق شماره تلفن 1-800-851-ATLAS یا 1-800-851-2852 به صورت رایگان تماس بگیرید. همکاران با تجربه ما در خدمت شما هستند. فراموش نکنید atlasticket.com همراه همیشگی سفرهای شماست.
من ژاکلین، مدیر شرکت تبلیغاتی PMC با بیش از 26 سال تجربه در امور بازرگانی، برای معرفی سرویس و خدمات شما در قوی‌ترین رسانه‌های ایرانی و غیر ایرانی، رادیو، تلویزیون، نشریات، آنلاین مارکتینگ، وبسایت دیزاینینگ و غیره، با بهترین شرایط موجود، بهترین سرویس، صمیمانه و مسئولانه در خدمت شما میباشم. 818-618-55-55
برای تشخیص و درمان پولیپ و فیبروم رحم بدون جراحی باز یا اوپن سرجری به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا مراجعه کنید. 310-441-5588 عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که ما تغییراتی در برنامه ها دادیم، به این معنا که برنامه سلام امروز از روز دوشنبه همین هفته 22 ژانویه از ساعت 7 تا 10 صبح خواهد بود و بنابراین برنامه من هم از 9 تا 11 به 10 تا 12 تغییر پیدا میکنه. اما ساعت 6 تا 7 دوشنبه، چهارشنبه، جمعه آقای فرخ جاوید با به دنبال خورشید خواهند بود که بهترین وقت گشتن به دنبال خورشید است. روز سه شنبه خانم لادن همایون صفت برنامه دایره تندرستی رو دارن و روز پنج شنبه خانم هما هداکرد برنامه در گذرگاه فرهنگ رو. همچنین تغییرات کم دیگری پیدا شده، به این معنا که آقای زاوین که خواسته بودن ولی حالا آمادگی هست، برنامه تازه تحت عنوان از لاله‌زار تا لاله‌زار رو دارن، دوره جدید، نه تکرار قبلی، که روزهای چهارشنبه از ساعت 7 تا 8 خواهد بود. دادن چه خانم ملک فرنود که نقطه سر خط رو داشتن به روز یک شنبه ساعت 9 تا 10 صبح برنامه حرکت میکنه. در بازپخش برنامه ها تغییراتی پیدا شده و شاید ظرف فردا دوستان اگر مایل هستن در فیسبوک من و رادیو همراه و یا وبسایت من و رادیو همراه بتونن همه 168 ساعت برنامه ها رو با توجه به توجه علاقه‌ای که دارن پیدا کنن. همچنین من شنبه و یک شنبه 27 و 28 ژانویه در شمال کالیفرنیا در شرایتون سنی ویل 4 کنفرانس 2 تا 5 و 6 تا 9 خواهم داشت و کارت ورودی رو هم دوستان میتونن در محل کنفرانس و یا از قبل در طریق وبسایت من تهیه کنن. بعد کافی آگاهی های بیشتر تو این زمینه به دست بیارید در فاز رستوران در شرایتون سنی ویل. همچنین کنفرانس کودک درون رو از سه‌شنبه 6 فوریه از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن لس آنجلس خواهم داشت. کنفرانسی است با 5 تست آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی. ورودی این کنفرانس 24 ساعته که 8 هفته ادامه خواهد داشت، $100. همچنین سفری 4 شب و 4 روزه در پیش داریم از میامی به جزایر بسیار زیبای باهاماس که از روز جمعه 16 فوریه آغاز شده و تا روز سه‌شنبه 20 فوریه که دوشنبه اون هم تعطیله ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، من 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. همچنان جمعی از هنرمندان خوب و عزیز رو در این سفر داریم، نوازندگان و خوانندگان، آقای معین، شهرام سعادتی، مایکل و کامران و هومن. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً تا فرصت هست و یک ماه بیشتر نمانده، امروز 16 ژانویه، 16 فوریه، یک ماه، با 800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید با تلفن 818-883-8100 کامرشال تراول آگاهی های بیشتر رو به دست بیارید و جای خودتون رزرو کنید. و بالاخره ما در روز 14 اپریل ساعت 7:07 شنبه، 14 اپریل روز شنبه 7:07 شب در دولبی تئاتر، محل برگزاری مراسم اسکار سالهای قبل و امسال، آغاز 5 سال کار رادیو همراه رو جشن خواهیم گرفت با حضور شما. برنامه‌هایی که براتون در نظر گرفتیم و 2 هنرمند خوب و عزیز، ستار و شهرام سعادتی با ارکستر تواناشون، درباره این برنامه از هفته آینده کارت‌های ورودی در رادیو همراه در محیط‌های مختلف و در تیکت ماستر که مستقیم میتونید رو دریافت کنید خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، بفرمایید. خانم
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یک
خانم
39 ساله هستم، فرزند اول خانواده هستم، فوق لیسانس مشاوره خانواده دارم. طبق تشخیص هایی که داده شد،
ببخشید من یه سوالی بکنم، چند تا خواهر برادر هستید عزیز؟
ما 3 خواهر هستیم. خواهر
نه بقیش مهم نیست، اونا با چه فاصله از شما هستن؟
5 سال و 11 سال.
بسیار خوب. چه مدتی است خارج از ایران تشریف دارید؟
من راستش برای زندگی به آمریکا برای 1 سال اومدم، ولی کلاً از بچگی زیاد به خارج از کشور برای مسافرت و حتی برای درس خوندن مدتی اروپا بودم، ولی الان 1 سال ازدواج کردم و در آمریکا هستم.
همسرتون چند سالشون؟
همسر من تقریباً 49 سالشون، 50 سالشون.
ایشون قبلاً ازدواج کردن یا نه؟ یا شما؟
نه،
هر دو ازدواج اولتون؟
بله، هر دو ازدواج اول.
ایشون اینجا ساکن بودن در امریکا؟
نه، ایشون هم در اروپا بودن. بعد ما با هم آشنا شدیم و ایشون در واقع خیلی قبل از ازدواج هم با هم آشنا شدیم. بعد ایشون کار گرین کارتشون درست شد، من هم بعد تحصیلی اومدم اینجا و بعد با هم ازدواج کردیم.
ایشون چی خوندن و آخرین مدرکشون چیه؟
ایشون دیپلم هستن و من فوق لیسانس هستم.
چه شغل و کاری ایشون دارن اینجا و شما؟
اگه اجازه بدین.
حتما به من بفرمایید. فرزندی که نداری؟ حتما
نه، فرزندی.
خب چه خبر است عزیز؟
من راستش آقای دکتر وقتی که در ایران بودم سابقه کار خیلی زیادی هم دارم و بعد متوجه شدم چون رشته لیسانس من مدیریت و حسابداری بود من خیلی هم موفق تو کارم بودم ولی بعد از مدتی احساس کردم همش افکار منفی تو ذهنم میاد هم افسردگی خیلی شدید میگرفتم چند بار افسردگی گرفتم ولی خیلی خودم رو حفظ میکردم کارهای مختلف میکردم کار هنری میکردم و خوب شدم
آیا فقط افسردگی بود یا عادت شیدایی و سرخوشی هم داشتی؟
نه فقط یه مقدار مثلا هر کی به هم حرف میزد اینجوری بهتون بگم افسردگی نبود خیلی تحت تاثیر قرار میگرفتم مثلا از ظاهرم ایراد میگرفتن از حالا هر چیزی حالا نقاشی میکنم و نقاشیم خیلی ناراحت بودم این اصلا تو فامیل شهره به این بودم که مثلا بگم بالای چشمت ابرو این ناراحت
بنابراین حساس و شکننده بود
خیلی خیلی حساس
ولی چرا اسمش افسردگی میذاری؟
خب خیلی ناراحت شده بودم بخاطر مثلا بعضی از افرادی که باشون در ارتباط بودم و فامیل نزدیکم بودن خیلی از این نقطه ضعف من استفاده میکردم بعد من تصمیم گرفتم چند سال پیش رفتم دانشگاه شرکت کردم و فوق لیسانس قبول شدم در رشته روانشناسی چون میخواستم واقعا به خودم کمک کنم ولی انقدر این کار علاقه پیدا کردم که اصلا یه جور شد که شغل قبلیمو یه مقدار کمتر کردم و شروع کردم تحت نظر یه آقای سوپروایزر روانپزشک کار کردن تو ایران خیلی هم خوب بودم خیلی هم کلاینت داشتم بعد اومدم اینجا که دیگه برای پی‌اچ‌دی و ادامه تحصیل و اینا که دیگه بعد با شوهرم ازدواج کردم الانم
یعنی به دانش یعنی به دانشگاه ایشون رفتید و از خیر پی‌اچ‌دی و دکترا گذشتی
بله دقیقاً
بسیار خوب عجب عجب دانشکده‌های خوبی هستن هم حتما همون شب اول هم به شما دکترا رو دادن خوب
بله و مسئله اینه که من خیلی روی وسواس فکری خودم طبق تشخیصی که دکتری که پیششون کار میکردم داشتم خیلی کار کردم و حتی با افرادی که مثل خودم وسواس فکری داشتن کار میکردم و کمکشون میکردم ولی الان که اینجا اومدم حالا در ارتباط با دوستا یا خانواده همسرم که اینجا هستم احساس میکنم خیلی هنوز حساسم و بعد میام نگاه میکنم تحلیل میکنم حرفاشونو حالا اینا چه مشکلی دارن
نصب کنید آخه چه ارتباطی بین حساسیت و وسواسه
با مغزم بازی میکنه خیلی مثلا زیاد ازم ایراد میگیرن
خب میدونم نه متوجهم خب اون حساسیت شماست چرا اسم این که وقتی کسی آزارتون میده زده دستتون رو شکست درد میاد چرا این درد رو به حساب وسواس میذارید خب این درده من میخوام ببینم ارتباطی به وسواس فکری و حساس بودن از کجا میاد
فکر میکنم چون همیشه فکر میکنم ایراد از خودمه میگم شاید اونها واقعا مثلا منظوری ندارن شوهرم هم دائم میگه نه منظوری ندارن کسی منظوری نداره
تو نه هر دیدن. کسی که حرف بدی میزنه منظوری هم نداره احمقیست که حرف بی خود میزنه بنابراین من به منظور چی کار دارم من برسم به شما بگم لباستون خوب نیست یا آرایشتون خوب نیست من چی کارم شما ممکنه قرار نیست اینقدر نسبت به این حرف من حساسیت ولی این تجاوز به حریم و حقوق شماست منظور ندارن چون خفه خون بگیرن برای چی منظور مهم نیست من اگر رستم به شما گفتم این چه لباسیه یا این چه آرایشیه یا این چه کفشیه شما پوشیدید که شما نمیتونید بگید من منظور ندارم من چی کارم و بعد همسرتون برگردن بگه اینا منظور ندارن خود میکنن منظورشون داشته باشن منظورشون محبت و حسن نیت و تایید و تشویق و حمایت باشه به چه نسبت انتقاد و اعتراضه
بله منم دقیقا سوالم از شما همینه به خاطر اینکه من میخواستم ببینم ایراد واقعا از من
نازم ببینید من اگر آمدم خدمت شما و گفتم من میخوام برم تو تلویزیون یا میخوام برم یه مهمونی لطفا نگاه کنید به کراوات من ببینید با این لباس من میخوره یا نمیخوره یا به نظر شما این درسته یا نه ازتون خواهش کردم حقیقت و واقعیت رو بگید شما ممکنه من بگید که فلانی مناسب نیست ولی شما حق ندارید بیاید توی مهمونی من بگید این چه کراواتی زدید حق ندارید به من بگید که شاید کراوات بهتری اگر میزدی بهتر بود اینا تجاوز عزیز اینا درست پیست که آدم انگوش بکنه تو چشم آدمو
بعد یه چیزی آقای دکتر گاهی وقتا دایرکتلی میگن افرادی که مثلا حالا باشون در ارتباط هستن یا دوست هستن حالا یا آشنا، گاهی وقتا آن دایرکت.
خب اونایی که بیشرفته رو پسترن، مثل اینکه یکی برگرده بگه خب بعضیا بلد نیستن کراوات مناسب بگیرن، یه چیزایی میگیرن که اصلا آدم خندش میره. اون که بدتره تا اینکه من بگه کراواتت مناسب نیست. فرقی نمیکنه عزیز، اون که پستی و بیشرفیشون رو نشون میده که مستقیم نمیگن، برای که بخوان بهانه‌ای برای دفاع داشته باشن که من قصدم تو نبودی. مهم اینه که کسی رو میخواد آزار بده، و اصلا تازه وظیفه اوناست که مواظب باشن حرفی نزنن که شما ناراحت بشید. من قرار مواظب باشم که یه حرفی که میزنم شما رو اذیت نکنم. اگر توی مهمونی باشم و یه بحثی راجع به جدایی و طلاق باشه، مواظبم، برای که ممکنه تو اون جمع کسی باشه که جدا شده، طلاق گرفته یا میخواد بگیری یا عزیزانش گرفتن، از حرف من ناراحت میشه. پس مواظبت و مراقبت یعنی چی عزیز؟ پس کیرینگ یعنی چی؟ یعنی مواظبت و مراقبت و دلسوزی.
بله.
بنابراین اگر یه کسی حرفی میزنه که شما رو ناراحت میکنه، حتی به اندازه یک مسئولونه، اما اینکه شما یک رو ده میکنید، اون دیگه برمیگرده به ویژگی روانی شما. اون این تیکه یک به ده تقصیر شماست، ولی اون قسمت صفر که باید می بود به یک تقصیر اوناست. هر کسی تکلیفش روشنه که چه خبره. شما به من رسید توی مهمونی گفتی کراواتت خوب نیست، خب این حرف شما تجاوزه، بلکه من از شما نخواستم. دوم اینکه من خیلی ناراحت بشم مشکل و مسئله من، و این دوتا رو باید تفکیک کرد. اونا مسئله و مشکل دارند و متجاوزن به خاطر حرفی که زدن، منم بی خودی حساس و شکنندم، موضوع رو بزرگتر و مهمتر از اون چیزی کردم که کردم.
دقیقا. بعد آقای دکتر من یه سوالی داشتم. خیلی از افرادی که بر مثلا حالا تو جامعه هستن، بعضیشون دچار خودشیفتگی هن، یعنی اصلا منطقی ندارن، و خب به هر حال بیشترم چون حالت آنتی سوشال یا حالت هیستری توشون هست، اصلا خیلی توجه به احساسات آدم رو ندارن. یعنی هر چقدر براشون توضیح میدین که خب حالا من ناراحتم از این رفتاری که شما با من میکنین، بدتر سو استفاده میکنم. من یه مطلبی که میخواستم ازتون بپرسم در واقع با اینجور حالا این قدیم مشکلاته، واقعا باید با اینجور آدم ها چجوری برخورد کرد؟ باید حالا هر چه قدم نزدیک باشن رابطه رو قطع کرد؟
آخه برمیگره به مورد به مورد، موضوع به موضوع. ببینید اولا من و شما معمولا امکان تغییر کسی رو نداریم، مگر یه هشدار اولیه که او متوجه یه چیزی بشه که نبوده، یعنی از سر ندانم یا نادانی باشه، ولی معمولا تأثیری نداره. دومین مطلب اینه که اگر شما یه آدمی رو با یه ویژگی روانی و شخصیتی میدونید که مثلا شخصیت خودشیفته هست و در نتیجه همیشه دیگران اهمیتی براش ندارن، هیچ حالت امپاتی و سمپاتی نداره، نه همدردی داره، نه به نوعی جای دیگری میتونه خودش را بگذاره، اگر یه کسیست که به حریم و حقوق آدم ها تجاوز میکنه برای که خودش مبنا و ملاک خلقته و بقیه صفات و ویژگی آدم خودشیفته، در یه چنین صورتی من باید ترجیح بدم که این آدم کیه. یه زمانی هست که رئیس منه، جای دیگه من کار ندارم، تحملش میکنم. یه زمانی هست که رئیس من هست ولی من جای دیگه کار دارم، از اونجا میرم بیرون، یه کارمندم اخراجش میکنم. یعنی میخوام به شما بگم برمیگرده به اینکه هدف من چی هست. من با هیچ وقت جواب نداریم با این آدم ها چی کار میشه کرد. یه آدمی است که آدم یک کارو محدود میکنه، باش رابطه رو محدود میکنه، وارد مواردی نمیشه که او فرصتی پیدا کنه یا اصلا خودشو در شرایطی قرار نمیده که اون حرفو بزنه. به هر حال من و شما یه وظیفه برای محافظت و مراقبت از خودمون داریم. خیلی از اوقاتم کم کردن رابطه است، خیلی از اوقاتم قطع کردن رابطه است، خیلی از اوقاتم محکم جلوشون ایستادن و حرف اول و آخر رو تمام و کمال زدن یا از هر راه دیگری در این زمینه اقدام کردن، برای اینکه هدف مشخصه، او این رابطه، این حال رو یا این رفتار رو یا گفتار رو متوقف کنه. ولی اگر ما اذیت میشیم، ما که قرار نیست بریم یه جای رنج ببریم، یه جای اذیت بشیم، بذاریم یه کسی به حریم و حقوق و حرمت ما تجاوز کنه، برای چی؟ مگر اون زمانی که من مجبورم و محکومم. به همین دلیله که بسیار از این حالات بد و منفی رو یه جاهایی به من و شما تحمیل میکنن که متاسفانه چاره‌ای و راه گریزی نداریم. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. چنگ و نجمن با ما باشید.
مراجعه به او پس از تصادفات و بروز صدمات بدنی، اولویت همیشه با شماست. هدف او دریافت مراقبت‌های کامل پزشکی و بازگرداندن سلامت و توانایی به شما است. کارنامه او در دریافت بالاترین خسارت در امور تصادفات بی‌رقیب است و برتری او در 22 سال تجربه و اعتبار در دادگاه‌ها و شرکت‌های بیمه ضامن اطمینان شماست. او انتخاب اول و بهترین انتخاب شماست. دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. در مسیر پیروزی در پرونده های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیورلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
هلو
ارو خاجوی جان، مثل که آفه.
چی آفه خانم؟
خونه ها دیگه، آخه هی تو گوش هم میگن این خونه آفه، اون خونه آفه.
ها آف مارکت خانم، یعنی اون ملک برای فروش هست ولی به دلایلی هنوز تو MLS نرفته.
شما چی؟ آف مارکت داریم؟
بله، خونه از 400-500 تا تو پاکویما و لیک بلبوا داریم، تا یک و خورده تو وستچستر، دو خورده برنت وود، یه چند واحدی تو وست وود. نظر شما به کدوم بود؟
هیچ کدوم، من میخوام خونم رو بفروشم.
شما آدرستون رو بفرمایید، من مشقامو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سلز هاش.
I'm Med Works with REH Real Estate License Number 02011049.
در یک برنامه ریزی مالی خوب به تحصیلات عالی Professional Certification، تجربه، اعتماد و امانت احتیاج است. اکثر برنامه ریزی های مالی که توسط افراد وابسته به شرکت های بیمه و بروکرج انجام شده، هدف صرفاً فروش پروداکت شرکت های مربوطه و دریافت کمیسیون بوده است. آقای فاضل مستشاری، Master of Business Taxation، کارشناس ارشد در زمینه های مالی و مالیاتی، CPA، و Certified Financial Planner CFP و متخصص در امور برنامه ریزی های مالی قبل از ازدواج و طلاق Certified Divorce Financial Analyst CDFA تمامی برنامه ریزی ها را به صورت مستقل و فی اونلی برای اشخاص و شرکت ها انجام می دهد. هدف ما بهترین برنامه ریزی برای حال و آینده شماست. 818-884-2549 818-884-2549.
داره میریزه.
چی داره میریزه؟
عشقم، امیدم، عمرم، موهام داره میریزه. ای وای.
موی از کف رفته باز آید به صفا، غم مخور.
ریزش و از دست دادن موهای خود را برای همیشه به فراموشی بسپارید. با مراجعه به مطب‌های دکتر پارسا محبی، متخصص در جراحی ترمیم مو، لذت داشتن موهای جوانی را دوباره تجربه کنید. پزشکان مجرب در مراکز ترمیم موی دکتر پارسا محبی با روش‌های نوین و مدرن از جمله FUE Hair Transplant، بدون درد، بدون به جاماندن خط و اسکار در پشت سر، قسمت‌های کم مو و بیموی سر را ترمیم کنند. تلفن 888-302-8747 888-302-8747 www.parsamohibbi.com.
موی از کف رفته باز آید به سرها، غم مخور.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
من یه چیزی حدود تقریبا 10 روزه که تمام یوتیوبای شما رو در مورد وجود خدا با جناب فروزنده و آقای دکتر نعیری و نظراتی که داشتیم رو گوش دادم، نوشتم و خیلی دوست دارم که در موردش با شما صحبتی بکنم، به خاطر اینکه من تا چند سال پیش بسیار آدم معتقدی بودم، به خاطر خانواده دعا میکردم. بعد از اینکه پدرم رو از دست دادم، هرچی دعا کردم دیدم نشد، به خاطر کانسر ایشون رو از دست دادیم. من 3 سال مریض بودم و نمیتونستم با این مشکل که پدرم رو از دست دادم کنار بیام و یه جورایی با عقل معیوب خودم با خدا در افتادم که من چطوری اینقدر دعا کردم پس تا الان هرچی گفتن دروغه. و
نه آخه دو تا نکته است، یکی که من دیدم خدا خونین و مالینه و از زیر دست شما بوده، و دوم این که خدا همیشه به دعا جواب میده عزیز، همیشه جواب میده ولی میگه نه. بنابراین اگر نمیدونستید بدونید. بذارید از شما بپرسم قبل از که برید تو وارد جد. شما چند سالتون عزیز؟
من 39 سالم.
چی خوندید چه میکنید؟
من سالها تو کار فاینانشال هستم و البته الان تو ترانزیشن کارام هستم که البته راهنمایی شما رو خیلی وقت پیش گرفتم و بازم ولی تو همون قسمت لون پروسسینگ. بله
بسیار. به من بگید از در ازدواج و اینا چه کردید؟
ازدواج و اینا همسرم خیلی خیلی همدیگر دوست داریم، ولی همسرم دیپرشن خیلی شدیدی دارن که البته داریم سعی میکنیم، یه مدت روانشناس میدیدیم، حالا داریم روانشناس میبینیم، به دو تا دکترایی که مهناز خانم معرفی کردن هم زنگ زدیم، منتظر تلفنشون هستیم و داریم این پروسس و این به قول معروف پر سخت رو داریم با هم میگذرونیم.
چند سالشونه ایشون؟
45.
وقت چه مدتی ازدواج کردید عزیز؟
3 ساله.
دارم این فرزندی هم ندارید؟
فرزند نمیخوام داشته باشم، فکر میکنم بچگی بعدی داشتم، تا حالا فکر میکردم خوشبخترین بچه دنیا بودم، ولی بعد از تراپی ها فهمیدم که نه، منم مثل بقیه اذیت شدم. و البته نمیدونم که شما حرف من را قبول بکنین یا نه، یا دوام کنین، که بسیار دوست دارم که عقیده شما رو بشنوم، چون من هر روز هر جوری که باشه یا دارم یوتیوبای شما رو گوش میدم تو ماشین یا دارم رادیوتون رو گوش میدم و عقایدتون بسیار برام محترم و مکسنس میکنه. بچه در نشدنم میگم، باز اگر که شما
نه متوجه هستم، نه اونو حالا باردش نمیخوام بشم. بذارید من ازتون فقط یه سوال بگم، چند تا خواهر برادر دارید؟ چندومی هستید؟
من یه برادر دارم 3 سال از من کوچیکتره، هم ما هم هستیم و من بزرگتره هستم.
اوکی، به من بفرمایید همسرتون فرزند چندومه؟
همسرم بچه لوس تحت‌عقادی.
چندوم از چندوم؟
سوم از سوم.
اوکی very good. به من بفرمه چه مدتی خارج از ایران هستی؟
من یه چیز حدود 18 ساله، همسرم 3 ساله.
اوکی. به من بفرمه پدر جون رو در چه سنی از دست دادی؟
2012 که میشد تقریبا
2 ساله تو. اوکی.
بله. خیلی برام دردناک بود، خیلی زیاد.
اوکی.
و بلد نبودم که باشه.
خب حالا...
بعد از اون همش دعا میکردم، وقتی دعا هم نشد با خودم نمیدونم چرا با خدا لک کردم.
آخه شما چرا آیا شما واقعا بهتون گفتون هر کس دعا بکنه اون چیزی که بخواد بهش میدن؟
سوال خیلی خوبی کردین. شاید تا حالا اونطوری که باید چیزی رو نمیخواستم که دعا کنم، اولین بار بود که با تمام وجودم دعا میکردم و فکر میکردم که خب اون خدای مهربونی که میدونم، میگم هر کدوم از یوتیوباتونو دو بار نگاه کردم، یک ساعت و نیم بودن. میدونم شما اعتقاد داریم که خدایی که هست خدای مهربونه، خدایی که،
ولی احتمالا جان رو ساخته کاری به کارش دیگه نداره.
آها، اینم جملتونو قشنگ نوشتم، ساخته، چون که اعتقاد داریم که روی نظم هم نیستش جهان، which is نیستش،
نه یه جهان در حقیقت به یک اعتبار بی نظم قانونمنده، حالا که به این نظم در آمده ظاهرا قانون داره، ولی واقعا بر اساس یه احتمال بوده که میتونه شکل و فرمای مختلف بگیره. درست مثل این که پدر مادر شما میتونن یه فرزند داشته باشن، وسط فرض کنید 100 میلیون اسپرم، یکی شما بودید، 100 میلیون منهای یک دیگرانی بودن که میتونستن باشن نیومدن، ولی بعد از اون شما شدید دختر پدر و مادرتون. حالا با اونم چون گفتید و شنیدید، به همین جهت است که بحثی که کسانی که باور به خدا دارن که هیچ دلیلی هم براش ندارن، طور که اونایی که رد میکنن هیچ دلیلی برای ردش ندارن، حرفشون این است که برخی معتقدن او جهان رو خلق کرده، اراده خودش رو در قانونی گذاشته و یا در جهانی گذاشته که بر مبنای اون حرکت میکنه. بنابراین به یک اعتبار همه چیز به اراده اوست، چون اون به وجود آورده، به یک جهت فقط بر اساس قانون حالا طبیعت در این زمینه یا خلقت اگر غیر از طبیعت چیز دیگری هست عمل میکنه. بنابراین این تفکیک و در حقیقت تفاوت رو میشناسیم عزیز. حالا به من بگید اونجایی که شما توش گیر کردید تو به جنگ خدا رفتید چه بود که شاید من بتونم یک کمکی به خدا بکنم؟
لطف میکنین و فکر میکنم تنها کسی که بتونه این کارو بکنه شما هستین، به خاطر این
من چند بار به خودش گفتم سهم مارم بفرست ولی نفرستاده. به هر حال این دعاهای شما که بیفایده بوده، درخواستای پرداخت منم بیفایده بودم جود که معطل موندم جان.
متوجهم. شما حتی داشتین وقتی صحبت میکردین میگفتین من هیچ دلیلی ندارم برای خدایی که
به
دارم.
هیچ وجه. اصلا همینقدر که خدا اثبات بشه دیگه خدا خدا نیست، همطور که هیچ کس هم دلیل برای ردش نداره. تمام کسانی که خدا رو رد کردن دلایل آدمایی رو که اثبات کردن رد کردن، برای که اونا به بیراهه رفتن، حرفای بی خودی زدن، هرچه بوده که در طول تاریخ فلسفه ما هفت تا دلیل رو آوردن، هر هفت تا دلیل رو میشه رد کرد، ولی با رد کردنش فقط دلایل در حیات اینا دلایل رده، دلایل نفی و یا اثبات چیز دیگری نیست و پیچیدگی مثلا از همین جا میاد. و با همینطور که الانم خدمتتون عرض کردم، همینقدر که خدا اثبات بشه دیگه خدا نیست، همینقدر هم که کسی خدا رو نفی کنه معلومه چیزی که نفی کرده خدا نبوده، مثلا وقتی که عدم قابل اثبات نفی نیست، چون یه بحث فلسفی منطقیه.
حالا شما آی دوتر یه جمله ای رو گفتیم چندین بارم توی ویدیوهاتون تکرار کردین که من کامن دینامینیتر گرفتم و این بودش که گفتین که خب من الان یه شماره ای رو دایل کردم، اگه من به جای 3-1 میگرفتم دیگه شماره نمیتونستم بگیرم و این نظم
طبیعته
درسته. حالا سوال من اینه که اون خدایی که شما میشناسید و بهش اعتقاد دارید و به هیچ عنوان نمیتونین ثابتش کنین، یه چیز درونی شما، چه جایگاهی داره در زندگی شما برای شما؟ آیا شما بهش دعا میکنید؟ آیا شما
نه ببینید دوتا مسئله است. دعا رو شما همیشه میتونید یه ارتباط ذهنی برقرار کنید، ولی مهم انگیزه شما و هدف شماست. اگر به دنبال این هستید که او کاری بکنه یا چیزی رو تغییر بده، نه. برای که من فکر میکنم این جهانی که درست شده فان قدرت خدا، دانایی و تواناییش در اینه که احتیاج به هیچ تعمیر و تحسین نش بشه. بنده است که به هیچ معجزه‌ای باور ندارم و اصلا قبول ندارم که هرگز قانون طبیعت شکسته. هیچ موردی هم همکنون نمیبینیم که یکی بیاد ثابت کنه شکسته. همه این حرفای کاملا بی‌پایه است و اگر کسی فکر میکنه قانون طبیعت رو میتونه بشکنه خارج از استفاده از خود طبیعت برای شکستنش، اشتباه میکنه. به همین جهت است که وقتی که یه جهانی در حرکت میکنه که میلیون میلیون میلیارد میلیارد در هر آن در قانون کار میکنه، هیچ کس نمیتونه اینو ثابت کنه. هر کسی هم که مدعی است، نه اینکه من بگید من نمیتونیم بیایم رو خط. تو همیشه عرض کردم تلفن کنید به دفتر رادیو من که هرگز این کارو نکردم، شما رو میگیرم بیا ببینم چه حرفی برای گفتن دارید. نه اون نقشی در تغییر جهان نداره. و اتفاقا باز جمله‌مو تکرار میکنم، روزی که من یه هواپیمای شاد این مثالم زدم، هواپیمایی درست کنم که نه سوخت بخواد، نه سقوط بکنه، نه خطری داشته باشه، نه هیچی، میلیاردها سالم کار بکنه، نشانه دانایی منه. مگر یه دنیایی درست کردم که زود باید برسم به داده پیغمبر معجزه کنم کاراش پیش بره، که معلوم از نادانی و ناتوانیمه.
بله
بله، برای که به همین جهت است که عرض میکنم این موضوع در حد یه مقدار اگر بشه گفت حتی علمی، عقلی، منطقی، فلسفی، حتی مذهبی باید از یه سیستم و مجموعه برخوردار بشه. و همطور که اشاره کردید در فرصتی که برای گفتگو بود، که البته فرصت کم و محدودی بود، من خودم در کنفرانس خیشتن خیش اون زمانی که داشتم یا برخی از اوقات از سر ناپرهیزی اینو خواهم داشت یا انجام میدم، من فقط 9 ساعت درباره خدا صحبت میکردم، ولی هدفم این نبود که راجع به او صحبت میکردم. هدفم این بود که در تحلیل نهایی به اینجا برسیم که من میدونم اگر او باشه، اگر نیست که هیچ. من میدونم که چرا نباید بدونم، من میفهمم که چرا نباید بفهمم، برای که به مجردی که در فهم و درک من بیاد از من کوچکتر و حقیرتره و یه همچین تصور ذهنی که باش به دلایل دیگری هم آشنا هستم، چه از نظر روانی چه از نظر فلسفی، برحال این تصوری است که هست. و در نتیجه مردم اونهایی که کمی اون رو از شاخ و برگ‌های اطرافش دور و جدا کردن به اینجا میرسند که یک حس و احساسی است که میتونه اصلا واقعی هم نباشه، ولی یه عده این حس و احساس رو قبول دارن، میگن خدا هست، یه عده میگن نیست، نه کسی دلیلی برای اثباتش به هیچ شکل و فرمی داره و نه هیچ کسی دلیلی برای ردش و نه هیچ کسی به خاطر باور داشتن یا نداشتن امتیاز داره. بنابراین اگر من همون گونه که اشاره فرمودید به وجود خدا باور دارم، شما من بفرمایید ندارم، من فکر کنم من عین شما، فهمتون، درکتون، حستون، احساستون، انسانیتتون، هر چه هست، نه از من کمتره، نه بیشتره، نه بالاتره، نه پایینتره. شما اون تصمیمو گرفتید به عنوان یه فرد به هر دلیلی و منم این تصمیمو گرفتم به عنوان یه فرد به هر دلیلی. و به همین جاست که اگر یکی هم پیدا شد گفت فلانی من هم مثل تو فکر میکنم که به وجود خدا باور دارم، هیچ فکر نمی کنم به اون من نزدیکترم تا شما، فکر کنم هر سمون داریم یه تصمیمی رو بدون هیچ پایه و مایه و اساس و استدلال و بحث و فحصی میگیریم. و به همین جهت هست که یکی میگه هست و دیگری میگه نیست و تفاوتی هم بین بود و نبوده نیست. حالا مجبورم ازتون خواهش کنم رو خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، ببینیم که یا خدا تو این مدت پیام ها به من یه ندایی برسونه که با شما چه کنم، یا بالاخره اگر نرساند ببینم شما میخواید با من و خدا.
مرسی. من امیدوارم که یه ندایی برسه، چون من بسیار بسیار لازم دارم این ندا رو.
بنابراین روی خط لطفا باشید تا ببینیم که
خواهد.
شنگان عجمن با ما باشید.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و ناین.
همراه با سیروس تراول به سرزمین افسانه‌ای مصر سفر کنید و این بار 11 روز و 10 شب دیدار از قاهره، اسوان، لوکسور، کومبو، ادفو و بندر زیبای اسکندریه و اقامت در هتل 5 ستاره مریدین. 5 روز کروز با کشتی لوکس اسمیرالدا و شرکت در ضیافت شام همراه با موسیقی و شوی عربی. حرکت 21 فوریه. لطفاً برای آگاهی از جزئیات این سفر فراموش نشدنی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com و یا با تلفن 800-332-9787 800-332-9787 تماس بگیرید. برتری تورهای سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
با چه عجب، میبینم امشب زود اومدی خونه.
آخه عزیزم، از دیروز که اون برنج خوشمزه ی تو رو خوردم دل تو دلم نبود که برگردم خونه و از اون دستپخت خوبت لذت ببرم. راستشو بگو، راز این برنج خوشمزه چیه؟
حقیقتش این برنج فارمرز کلابه.
برنج فارمرز کلاب؟
بله عزیزم، برنج باسمتی فارمرز کلاب محصول اعلای هنده که به طور طبیعی کشت میشه و عطر و طعم بی‌نظیری داره.
میفهمم، هم ظاهرش خوبه و هم طعمش، واقعا که حرف نداره.
بله، این حسن برنج فارمرز کلابه. تازه نمیدونی که تو هر بسته برنج خوشقد و بالای فارمرز کلاب گرند یک گیف کارت 10 دلاریه که میشه از بیش از 80 فروشگاه زنجیره‌ای از جمله میسیز، آمازون، سفورا و استارباکس خرید کرد، یا میتونی باهاش به سینمای AMC هم بری.
واو، پس بیا با گیف کارت برنج فارمرز کلاب بعد از شام بریم سینما.
برنج باسمتی فارمرز کلاب، پخش از شرکت گلچین.
پروموشن اویلیبل وایل سپلایز لاست.
من امیر پوری از گروه مالی فریجر، شاخه از کمپانی معتبر ماس میوچال با بیش از 26 سال سابقه برنامه ریزی و مشاوره مالی و بازنشستگی در خدمت شما عزیزان هستم. با من تماس بگیرید تا مسائل مالی زندگیتان را با کمک هم حل کنیم. این مشاوره رایگان خواهد.
امیر پوری نماینده ثبت شده، ارائه دهنده اوراق بهادار از طریق خدمات سرمایه گذاری MML، عضوی از SIPC می باشد. لایسنس نمبر 0809071 310-920-9393. امیر پوری.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان ونوه shopqmarket.com.
اعتبار سفره صبحانه و گل سرسبد میز عصرانه با طعمی آشنا و صمیمانه. پنیر فتای بز صدف، پنیر فتای گوسفند صدف و پنیر فتای معمولی صدف، محصول لذیذی از ترکیه با طعمی خوشمزه و استثنایی از مشرق زمین. پنیر فتای صدف رو همین امروز امتحان کنید. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر هستم.
جانم،
دو تا سوال دارم تو این فاصله که
پیام ها بود.
بله، آیا اون حس و احساسی که تو زندگی آدم میاد به خاطر باورش، میگین یه حس و احساسه، وقتی که مثلا احساس کنی که هست، آیا اون تاثیر مثبتی تو زندگی آدم داره؟
ببینید، دو تا نکته هست. نکته اول این هست که میدونید بر اساس آنچه که رنه دکارت، بر اساس تفکر او هست که بیش از همه نگاهش به این موضوع عمیق و سنگین بود، او تقریبا به اینجا میرسه که چون این حس و احساس در ماست و این حس و احساس نمیتونه ناشی از ما باشه، پس او آن رو در ما گذاشته. معناش اثبات چیزی نیست، ولی شرحه. و به همجاست که در حقیقت فکر خدا نشانه وجود خداست از نظر او. نشانه است، یه زمین است. دوم، برمیگرده به اینکه شما چگونه خدایی دارید. یعنی موضوع اصلی، آیا خدا که من در بحثام دارم بهترین بهترین هاست که اساسش بر اصول اخلاقی و انسانی در ارتباط با ما، اون وقت خدای حتما تو زندگی اثر داره. اما اگر تبدیل شد به یه منتقم قهار، یه آدم عصبانی، یه موجود عصبانی که تر و خوش رو با هم میسوزونه و شهر رو با آتش میکشه، خب در اون صورت این خدا خدای ویرانگره. و به همجاست که مطالعات جامعه شناسی نشون میده که به میزانی که شما مهربانتر و اخلاقی ترید، خدای مهربونتری دارید، و به میزانی که شما نامهربانی تو ظالمید، خدای کینه توستر و ظالمتری دارید. بنابراین موضوع به اونجاست و به همین جد که گرفتاری که در طول تاریخ بوده فکر خدا نیست برای بزرگسال، اما برای بچه ها نقطه اتکاست. یعنی چون ما یه مغزی داریم که مطالعات نشون میده میخواد جهان رو معنی دار کنه، میخواد به جهان یه معنی ببخشه، و با از اون طریقی که به امنیت و آرامش میرسه، دوتا موضوع مهم و اساسی که در مغز گذاشته شده، یه چنین باوری که هست، یعنی چیزی به اسم خدا هست، مادام که به خاطر اون باورهای ظلم و بیداد خدا که عدالت رو در مجازات و انتقام میبینه اگر نبینه، برای بچه هم مفیده. یعنی شما من بگید یه بچه 4 ساله، یه بچه 8 ساله اگر باور به خدای خوب و مهربان داشته باشه، آیا بهش آسیب میزنه؟ میگم نه. شما بهش، به من میگید که من نمیخوام با این باور بزرگ بشه، در بزرگسالی باور غلط داشت بشه، میگم این در حقیقت یک کمی تجاوز به حریم اون بچه در وقتی براش خوبه، بعدم در بزرگسالی قراره بفهمه چی میگه، و تازه آخر کار چون کسی دلیلی برای ردش نداره، همطور که اونها هم که میگن دلیلی برای اثباتش ندارن، یه انتخابه، و این انتخاب وقتی که خدای خوب و مهربانی باشه اشکال نداره. بنابراین شما من بگید راجب کدام خدا صحبت؟
خدای خوب و مهربونی که همه اتفاقای خوب میفته.
نه هیچی. نه هیچی. یه خدای خوب و مهربونیه که جهان رو خلق کرده، ولی خوب و مهربون. ببینید عزیز، شما نگاه کنید به آنچه که من، چون هم روانشناسی هم جامعه شناسی مذهب و درس میدادم و هم با مسائل متون مذهبی آشنا. شما اونجا میتونید تفکیک کنید، حتی نگاه کنید به مناطق جغرافیایی، نگاه کنید به مناطقی که زندگی سخته، طبیعت بیرحم و آزاردهنده است، خدای نامهربانه، خدای یه قوله، خدای یه موجودیست که باید ازش ترسید، خدای موجودیست که اصلا فکرش انسان رو به لرزه میاره، و این همون پرت و پلاهاییست که شما یه دفعه فکر کنن که نشانه اینه، حتی برش در مقابل لغت ترس یه لغت خشیه گذاشتن، و خشیت الله یه ترس مبتنی بر مهربانیه. یعنی اونایی که سرشون میشده یه تفکیکی هم در مباحث مربوطه به ادیان کردن، یه مثل شماییست که فرض کنید فرزندتون رو دوست دارید، یا خواهر و پدر و مادر و یا برادرتون رو دوست دارید و دلتون نمیخواد اذیت بشه، این نگرانی شما، این ترس شما از سر جهل و ترس و به دلیل خودخواهی و نادانی نیست، بلکه از سر مهربونی است. میخوام بگم حتی یه همچین واژه‌هایی هم خلق شده. به همین جد است که من عرضم اینه که انسان از 3 مرحله میگذره. مرحله اول خودآگاهیه، یعنی من به خودم آگاهی پیدا کنم. چون مرحله اول اصلا آگاهیه، من با سگ در این زمینه یا یه گربه شبیهم، او آگاه، منم آگاه. مرحله دوم خودآگاهیه، یعنی سلف اویرنس، یعنی من از خودم، از حسم، از احساسم خبر.
همون شخصیت یک انسان درستی، انسان موفق رو که من گوش دادم، این اوناییه که گفتید.
بنابراین بله، یه نوع الان اون رو خاطرم نیست، ولی عرض من این است که
بله،
من یه نوع شناختی از خودم دارم، و این خودش مسئله مهمی که چقدر خودم میشه. اما من یه چیز دیگه معتقدم بعد از آگاهی و خودآگاهی، یه خدا آگاهی است. ولی خدا آگاهی من قسم به خدا یا خدای ادیان نداره، اصلا به خدا ارتباط داره، بهترین بهترین هاست، و برای من رسیدن به اونجا مطرحه، و به همین جهته که انسان رو از مرحله در حقیقت جلوه‌گری و نمایش که در کودکی داره میرسونه به مرحله خودخواهی و خواهش، و بعدن میرسه به خود دوستی و به نوعی آرامش، تا میرسه به دیگر دوستی و ستایش. یعنی معتقدم مراحل 4 گانه رشد انسان اینه: مرحله اول خودنمایی و نمایشه، یعنی من میخوام به نوعی در حالت اون نارسیسیستیک و خودشیفتگی خودم نمایش بدم. بعد از اون وارد مرحله‌ای میشیم که در دوره نوجوانی خودخواهی و خواهشه، یعنی فقط من و فقط میخوام. این همون گله و شکایتی است که امروز پدر و مادر از بچهای نوجوان و جوانشون میکنن که فقط میخوان، بنابراین خودخواهی و خواهشه. روزی ما نجات پیدا میکنیم که بین 18 تا 45 وارد مرحله خوددوستی و آرامش برسیم. یعنی من خودم رو دوست دارم چون خوب میدونم، شما رو دوست دارم چون خوب میدونین، پس به یه آرامشی میرسم. ولی بالاتر از اون وجود داره دیگر دوستی و ستایشه. یعنی من دیگری رو هم خیلی دوست دارم و در این حال هر جا ایستادم میخوام دیگری رو تایید و تشویق کنم که پیش بره. یعنی من میخوام همه رو تو زندگی در هر مسیر خوبی که دارن هل بدم. حالا این مراحل چهارگانه با اون مراحل سگانه، مرحله آگاهی و خودآگاهی و خودآگاهی، از نظر من یه مفهومی را میده که در اونجا باور به وجود خدای خوب مهربان هیچ آسیبی به کسی نمیزنه. ولی اشکال کار در اینه که در طول تاریخ خدای مردم خدای بیرحم متجاوز عصبانی بوده. یعنی
من پدرم آقای دکتر همیشه میگفتن، این میگین که در مخصوصا تو ایرانم، من اینو میدونم این جمله که شما دارید، عرض میخوام که
عزیزم
میخوام بدونم که همیشه پدر من همیشه تکرار میکرد مثلا یه جور زیادی که وصل باش.
چی باش؟
وصل باش، ارتباط داشته باش، وصل باش. من نمیفهمیدم.
حالا به هر حال وصل بودن از نظر من یعنی باز بودنه، چون آخه به جایی نیست که ارتباطی برقرار کنی. ببین به قول معروف میگن فریاد کنان خدای را میخوانند، این قوم مگر خدای دوری دارند. یا مثلا فرض کنید وقتی شما دست به آسمان میبرید، حالا یه مقدارم از با فیزیک و کهکشان آشنا باشید، بالا جایی نیست که شما ولی میبری، اون خیلی جنبه سمبولیک و نمایشی داره، اشکالی هم نداره. بنابراین
حالا یه سوال آقای دکتر خیلی برام مهمه، اینه که شما همونطور که تو تمام این ویدیوها بارها تکرار کردین، خدای شما برای شما آفریده، یعنی آفرینش این دنیا اون خداییه که شما قبول دارید.
نه اونو نمیدونم، شما فقط اگه به من بگید که کار خلقت، یعنی بله. در حقیقت لند طبیعت نیچر اون کرییشنه، کار او هست یا نیست، هم وقتی که این حرفو بزنم ماجرا رو به یک انسانی که چیزی تولید میکنه تبدیل کردم. نمیخوام بگم او نکره، درست مثل که وقتی عرض میکنم خدمتون خدا یکی نیست، اصلا معنی نمیده، چون یک مشخصه موجود فیزیکی مادی بد که حد داره. من برخی از اوقات تو کشتی دوربرم آب بوده، همه اقیانوس دیگه، گفتم من میگه چند تا اقیانوسه، شما نمیتونین بگید. چرا؟ برای که حدشو نمیدین. گفتن خدا هست خودش اصلا هستی رو بهش نسبت میدیم که برای بودن یه آدمی در این دنیا هست و نیسته. خدا یکی خیلی حرف بی‌معنی است، گویی خدا یه پدیده مادی است. معناش البته این نیست که خدا دوتاست یا شیشتاست. اشکال کاری نیست، اصلا مفهوم عدد که تجریدی ترین مسئله ذهن انسانی است به او ارتباطی نداره. و بعد بدتر از اون خدای عادله، گویی انسان در خدا حقی داشته دا. چون لغت عد دادن حق کسی به کسی است، کی از خدا طلبی داشته و حقی در او داشته که داده. بنابراین از نظر من این مفاهیم در حالی که عیبی نداره که خدا هست و خدا یکیست و خدا عادله، ولی اصلا دقیق و عمیق و سنگین و علمی و عقلی و منطقی و فلسفی نیست. یه بار مذهبی داره که به دلیل اعتقادات مردمه و به همین جهت است که حتی بیان این مطلبی که شما الان میفرمایید برای من هیچه. به قول معروف میدونید در اسلام وقتی شما بگید لا اله الا الله نجات پیدا میکنید دیگه. عارفی را گفتن که چرا لا اله الا الله نگویی تا برهی، گفت ترسم که در لا بمیرم و به الا نرسم، پس الله ما را بس. فقط بگفت خدا. به همین جهت است که اگر هر کسی به نظر من به خدا پیشوندی پسوندی اضافه کنه، حتی این لغت خدای خوب و مهربان، من صفت انسانی دارم بهش میدم. برای که ما صفت انسانی، برای که شما اصلا نگاه کنید هیچ کس تا به امروز راجع به خدا هیچی نگفته. هر کس که چیزی گفته، اگر حالا بگیم درست و خوب بوده، آمده بالاترین مرحله صفات خوب انسانی رو به اون نسبت داده. مهربان، کریم، سمیع، بصیر، علیم، حلیم، حکیم، هر چی دلتون میخواد. ولی اینا صفات‌های انسانیه. یعنی ما داریم درباره انسان کامل، پرفکت من، نه به عنوان قسم زن و مرد نیست، من به سالمترین انسان اشاره میکنی. هیچ کس راجع به خدا تا به امروز هیچی نگفته. همیشه هم عرض من بوده اگه کسی فکر کنه راجع به خدا حرفی داره بیاد بزنه. نیست. اصلا به خودتون به همچین ببخشید حماقتی درگیر نکنید که من راجع به خدا میتونم حرف بزنم. گفتم خدا هست از نظر فلسفی، علمی، عقلی، منطقی حرف غلطیه. نمیخوام یا حتی حرفی نیست که چیزی رو نشون بده. خدا یکیست که اصلا هیچی. بنابراین هیچ کس راجع به خدا هیچی نمیدونه. و به همجاست که وقتی حتی شما به کتابای مقدس هم مراجعه میکنید میدید اونجایی که این مسائل پرسیده شده پاسخ این است که هیچ کس درکش نمیکنه، هیچ کس نمیبینتش، هیچ کس ازش خبری نداره. بنابراین حتی میشه به یک اعتبار گفت یک کسی خدا شناسه از نظر من که هر چی بگید بگه خدا این هم نیست، نه اینکه کسی جرأت بکنه و بگه خدا چه هست. آخرین حرف اینه که اینم نیست، اینم نیست، اینم نیست، اینم نیست. حتی گفتم اونایی که حتی مثبته نیست، به همجاست که کسانی که بحث خدا رو کردن در ادیان اومدن سراغ صفات ثبوتیه و سلبیه. صفات ثبوتی اوناست که میگن خدا اینا هست، صفات سلبی اوناست که میگن اون نیست. ولی همش مسئله فقط انسانه، یعنی هیچ کس فراتر از موضوع انسان اصلا حرفی نزده و به همجاست که ارتباطی به خدا نداره. عرض من بسیار مشخصه، هیچ کس تا به امروز حرفی راجع به خدا نزده، هیچ کس وجود خدا رو ثابت نکرده، هیچ کس وجود خدا رو رد نکرده. اگر کسی اثبات رو رد کرده دلائل آدما رو که برای اثبات رو رد آوردن اونا رو رد و نفی کرد، اونم میفهمم، یعنی اونو متوجهم که من به یه دلیلی میگم خدا هست، شما میگید به این دلایلت بی خود میرزیمش دور، به هم میگم به این دلیل خدا نیست، یکی میاد میگه اصلا حرف تو بی معنی است، اینجا جایی نداره میرزیمش دور. ولی کسی با اثبات یا رد خدا نتونسته کاری انجام بده و هیچ کس هم نتونسته در حقیقت وجود خدا رو رد و نفی کنه، چون خدا اگر نیست که قابل نفی نیست و اگر هست هم قابل نه اثبات و نه نفی. بنابراین هیچ را فقط یه حس و احساسه، به دلیل اینکه آدما دارن و مشترکه. شما میگید این حس و احساس توهم تصور کودکی ماجرای علیتی است که در 8 ماهگی به قول پیاژه در کودک انسانی پیدا میشه، همه رو میتونم بفهمم، ولی کسی چیزی رو نمیتونه ثابت کنه. یعنی یه حوزه است که به قول معروف حتی در احادیث اسلامی اومده از طلب مردود و از سبیل مسدود، یعنی درخواستش رد و راهش هم بسته است. تمام.
حالا من سوالی که از شما دارم، آیا این حس اشتباه منه یا میتونه درست باشه؟ اینکه توی این 7 سالی که 6 سالی که مثلا من با خدا قهر کرده بودم و الان دوباره یه چیزی داره خیلی ساده ها، نه اینکه از اومده برم از صبح تا شب، فقط به جملات شما هر روز گوش دادم و دلم میخواد یه آرامش بگیرم، توی این فاصله‌ای که من قهر کرده بودم آقای دکتر خیلی چیزا سخت‌تر شد تا اون موقعی که من یه اعتقادی داشتم، یک جایی، یه دل آرومی داشتم.
ببینید عزیز، بذار کوتاهش کنم چون باید بچنم. بدون تردید در آدم مشروط بر این که به اون شاخ و برگی نده یه احساس امنیت و آرامشی رو میده، اینو میدونیم عزیز. و این اتکا حتی به این که دکتر داره میاد، آمبولانس داره میاد به من شما میده.
جالب،
فهمیدم. بنابراین من اونو میتونم وجود یعنی این واقعیته، ولی این واقعیت از شما ناشی میشه و از آنچه که انسان هست تا اینکه بگیم از بیرون میاد. به همین جهت هست که ما رو شما رو به اونجا میرسونی که بر اساس این باوره. و به همین دلیل بود که در خصوص کودکان عرض کردم در حقیقت یه لنگریست و یه ستونیست که در شرایطی که دارن تغییر میکنن، یا توی اتوبوس ایستادی در این ور اون ور میره، اگر یه میله‌ای باشه شما دستتون رو بگیرید نگرانیتون و یا خطر افتادنتون رو کاهش میده.
این جالب توضیح دادین، کاملا فهمیدم. یعنی تمام ویدیوها الان با توضیحتون برام جا افتاد، چون که خب بعد آقای دکتر یک سال آخر میدونم باید میگم به مریض بعدیتون، به کسان دیگه بعد برسید. من توی این ویدیوهای شما که داشتم نگاه میکردم، من اصلا آقای سوزنده اولین بار بود که میدیدم، چون میزدم دکتر هلاکویی خدا، ایشون اصلا و منظورم ایشون نیستش. اگر که شما سر بحث به این به قول شما سختی و به این سنگینی. یه نفر اینطوری حالت بولی داشت به شما میگفت شما اینطوری، شما که اصلا بابا اونجا که اینو گفتی اونجا
من بسیار خوشحالم عقب... ایشون نقششون رو به خوبی وظیفهشون رو برای روشن کردن و به چالش کشیدن من و آقای دکتر نیری به خوبی خوب انجام دادن.
کاملا درسته. حالا شما چگونه اینقدر کام و هنوز با احترام؟ این مثلا اگه من اونجا داشتم یه جورایی خروش میگرفتم که مثلا اینقدر واضحشون دارن میگن اگه حتی تو نداری من به تو اعتقاد دارم، ولی ایشون دارن مثلا میکوبن. شما چگونه چه احساسی؟
آخه ایشون هدفشون روشن شدن بحث و مطلب بود، علاوه موضوعی به این مهمی که شما قرار نیست خودتون رو درگیر کنی.
منظورم اصلا یه دیگه است. منظورم اینه که شما یه کسی که تو بحثی داره و شما میدونین که مثلا دارین درست میگیرین اعتقاد شماست، ولی به قول شما یه نفر دیگه داره شما رو چالش
میکنه. اصلا مهم نیست. به همین جهت است که من راجع به هر چی میگم خودم هم شک دارم. به همین جهت است که دوست عزیز روی خط اومدن گفتن که آقای دکتر من با 100% افکار شما و عقاید شما موافقم. گفتم خب ما با هم اختلاف سنگین داریم، برای که من خودم به 50% افکار عقاید خودم باور ندارم، بنابراین بذار با هم دعوا کنیم. بنابراین ابدا کار ایشون یه کار حرفه‌ای بود، کار درستی بود، نتیجه‌ش هم همون ویدیویی است که بیرون آمده و به نظر من به مقدار زیادی با وجودی که وقت کم بود و فرصت کوتاه ولی نشون میده من و آقای دکتر نیری و خود آقای فروزنده چه نگاه و نظری داریم. و اون دیگه
البته من اصلا منظورم
نه متوجهم عزیزم، اصلا منم ابدا هیچ، من راحت راحتم. من اتفاقا ببینید عزیز، من وقتی هرگز راجع به آدما حرف نمیزنم، هرگز، برای که انسان برای من مقدس تمام، ولی من با موضوع ها و مطالب با بیرحمی برخورد میکنم. ابدا هم رعایت موضوع رو نمیکنم، برای که مال کسی هم نیست. کسی هم که معتقد اینا باور من و اعتقاد منه، بی خودی خر برش داشته که وگرد مال اونه. بنابراین چون به اون حمله میکنم مثلا نیست، نتیجتا پاسخ ایشون، واکنش ایشون، رفتار ایشون هم از نظر من عادیه، مخصوصا بسیار آگاهی دهنده و برانگیزنده است و به همجاست که فکر کنم در حد یه برنامه تلویزیونی گفتگوی خوبی بود، گرچه گفتگو با شما هم خیلی خوبه، خیلی خوبه. حتما هم روی یوتیوب خواهم گذاشت که عده شما رو هم دعا کنن یا نفرین کنن یا هر برای خوشحال شما باید صحبت کنم. مرسی
عزیز، یه دنیا ممنون از وقتتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدافظ.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مراجعه به او پس از تصادفات و بروز صدمات بدنی، اولویت همیشه با شماست. هدف او دریافت مراقبت‌های کامل پزشکی و بازگرداندن سلامت و توانایی به شماست. برتری او در 22 سال تجربه و اعتبار در دادگاه‌ها و شرکت‌های بیمه ضامن اطمینان شماست. تخصص او در پیروزی در پرونده‌های میلیون دلاری است. او انتخاب اول و بهترین انتخاب شماست. دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. در مسیر پیروزی در پرونده های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، غده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع می‌تواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند کامل بدن $249 949-945-2004 949-945-2004 اپتیما اولتراساند.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ماه.
قربان سلام عرض کردم، اومدم از بانکتون وام بگیرم. این مدارکم، اینم پدر بزرگ پدر بزرگم.
قربان مدارک قبول، این پیر مردو برای چی آوردی؟
آخه شنیدم تو بانکا تا پدر جد دادم جلو ششش نیاد از وام خبری نیست.
از شرایط سخت بانک ها برای دریافت وام به سطو آمده اید، با پیام کهن باش دیرکت لندر در گرین باکس لونز تماس بگیرید. 310-488-2010 310-488-2010
با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
مرجان روانبخش CPA، حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه. مرجان روانبخش رئیس سابق بخش آدیت IRS، CPA که حفاظت از اموال شما در مقابل IRS، فرانچایز تکس بورد، بورد آف ایکوالیزیشن تخصص اوست. مرجان روانبخش گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل IRS. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش، ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا، امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764 1-800-264-5764 مرجان روانبخش، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من 2 سال پیش توی رابطه بودم و 1 سالم رابطه من طول کشید و فکر میکنم که خب یه رابطه اشتباه بود و من هنوز از اون رابطه یه سری خشم و عصبانیت دارم.
ببخشید شما چند سالتونه؟
من 29 سالمه، فروردین میشه 30 سالم.
آکی ازدم. بعد چند تا خواهر برادر داری؟ چندمی هستی؟
من آخرین بچه‌ام، یه خواهر یه برادر دارم. خواهرم 6 سال بزرگتره، برادرم 9 سال بزرگتره.
6 و 9. اوکی. به من بگید این رابطه چقدر سنگین و جدی بود با این آقا؟
تا 6 ماه از اول خیلی جدی شروع شد که ایشون از من یه رابطه خیلی جدی خواستن و بعد از 6 ماه ایشون شروع کردن به تحلیل کردن رفتارهای من و تحقیر کردن من و من الان از دست خودم عصبانیم که چرا اجازه دادم 6 ماه تحقیر بشم و بخوام همش خودم رو اثبات کنم.
نه خودم، تحقیر در چه زمینه؟
مثلا ایشون میگفتن که من آدم سطحی هستم یا چارچوب اخلاقی ندارم.
نه سب. نه آخه هر کنون الان معنی داره آدم سطحی هستید. ایشون چند سالش بود اولا؟
ایشون 33 سالش.
شما هر دو چی خوندید چه میکنید؟
من کامپیوتر خوندم، ایشون دندون پزشکن.
حالا وقت ایشون اگر یک کسی بگفت مقصود از سطحی چیه، مثلا یه مثال چی میتونست بزنه یا به شما میگفت؟
من از ایشون خواستم مثال بزنم ولی ایشون گفتن که مثل اینه که آدم نمیتونه عمیق باشه باهات یا خیلی راحت در به چیزای عمیق باهات صحبت کنه. خب خیلی آدم سطحی هست.
آیا مقصودشون از مسائل عمیق مثلا سیاسی بود، اجتماعی بود، مذهبی بود؟
نه فکر نکنم.
یا فقط موضوعی عادی و معمولی؟ آخه موضوعی عادی و معمولی که بریم کجا نهار بخوریم چی بخوریم که عمیق و غیر عمیق نداره داره؟
خیلی دقیق جواب منو تو این یه مورد نداد.
فکر می‌کنی تو چه زمینه‌ای ایشون غیر از کار حرفه‌ایشون یه تخصص آگاهی هایی داشتم. مثلا پس به من بگید مذهب رو خوب میشناخت، سیاست رو میشناخت؟
نه
خبر جایی نه. اوکی به من بگید که ایشون فرزند چندم بود؟
ایشون فرزند اول بود.
چند تا خواهر برادر داشت؟
یه برادر داشت.
اوکی حالا بریم سراغ بحث بعدی، ماجرای اخلاقی.
ایشون میگفتن که پوشش من با فرهنگ ایرانی تطابق نداره و من برای خودم چارچوب اخلاقی ندارم.
آیا نه مسئله فقط در پوشش بود یا رفتارتونم بود؟
نه در پوشش بود.
چون برخی از آدم ها در رفتارشون یا در نگاهشون همینجوری دعوتنامه میفرستن و بنابراین آدم های دوربر رو معطل میکنن که این آدم به من مثل نظری داره، یا اگر من به اون نظری داشته باشم جواب مثبت میگیرم و اینه که به هر حال آدم ها تا کمی مطمئن نشن پا پیش نمیگذارن. خب برخی از اینا، ولی شما این گونه نبودی. حال لباس شما چرا اینقدر او حساس بود یا شما نسبت بهش حساس بود؟ آیا شما لباس که پوشید نسبتاً متعادل و معمول بود یا اینکه نه ایشون حق داشت؟
من از نظر خودم فکر میکنم متعادل معمول.
خودتون نه، نه بقیه چی فکر میکردن؟
از نظر دوست در تو جمع دوستای خودم هم معمول بود، ولی ایشون یه جمع کوچیکی رو دوست بودن، یعنی یه تعداد دوستای صمیمی خیلی کوچیکی داشتن که خب ایشون میگفتن که شما متفاوتی با اینا.
حالا با اونا متفاوت بودن میشه فهمید، ولی شما فکر نمی کنید که بدون یکی از شما قرار دارید تون میدید، یا شما در پوشششتون کمی از متوسط برحال به حساب ایشون نامناسب تر میشید، یا ایشون بیش از حد انتظار پوشیدگی از شما داشت؟ ولی آخه این اونقدر موضوع اخلاقی نیست، مگر اینکه با چیزای دیگه همراه باشه و یا نوع لباس برحال انتخابش و یا رفتار اون فرد به حال اون پیام لباس رو یه مقداری تشدید کنه. خب غیر از این موضوع اخلاقی دیگه چی؟
یعنی که به من میگفتن که من فقط ظاهر خوبی دارم، یعنی میگفتن شما فقط چهره خوبی داری که میتونی آدم ها رو جذب کنی.
یعنی چی؟
و میگفتن که مثلا اگه من عاشق شما بودم اولش به خاطر این بود که خب خیلی زیبا بودی، ولی خب زیبایی از بین میره و الان فهمیدم که خب مثلا زیبایی از بین میره.
خب آخه نه عیب شما چی بود؟ غیر از اون سطحی و اخلاقی دیگه چه عیبی شما رو تو میذاشت؟
این که دیگه فکر کنم میگفتن که خیلی سیاست مدارم، یعنی این که
آیا شما رو نه آیا شما رو متهم میکرد به این که حقیقت رو نمیگی، حقیقت رو پنهان میکنی؟
بله.
آیا شما این کاری میکردی؟ خب ببینید موضوع اونه دیگه، چون ببینید شما نه فرزند آخری یا فرزند ما قبل آخر، شما یه مقدار یاد میگیرید که واقعیت و حقیقت خیلی کمک نمیکنه و بعدم آدمایی هستن که اصلا به این نتیجه رسیدن که تنها چیزی که در حقیقت کمک شون کنه پنهانکاریه و اگر لازم شد دروغ گفتنه، و این نتیجه گیری است که تو آدما پیدا میشه به عنوان پاتولوژیکال لایر میشناسه، حتی موضوعی کم اهمیت رو هم دروغ میگن یا هیچ وقت جوابی رو نمیدن. اگر بهشون بگی رفتی مثلا اون مهمونی، پاسخ اینه که نه، در حالی که ده ها دلیل وجود داره که بعدن معلوم میشه رفته مهمونی، مثلا خود موضوع هم اونقدر اهمیت نداره، ولی خب
حرفش اینه که من نمیخوام.
نه
مشکلی که دیتیل همه چیو میخواستم بپرسن ایشون، دیتیلی که خب شاید خوشایند نباشه.
خب
من همیشه میگفتم خب میشه در موردش صحبت نکرد.
خب نه اونو متوجه
یعنی مثلا
نه ولی خب مدعی هم نمیتونستی بشه. ببینید شما میتونید بگید من راجع به یه موضوعی حرف نمیزنم، غالب اوقاتم درسته، ولی نمیتونید عکسش هم بگید.
نه من عکسش رو نمیگفتم، مشکلش این بود که مثلا میگفتن که شما راحت صحبت نمیکنین، به من نمیگین چی به شما مثلا کی میخواسته با شما دوست
شه. خب آره خب یه اون حساسیت رو دار. ببینید عزیز، اولا یه زمانی هست که شما مدعی میشید من با هیچ کس دوست نبودم.
نه میدونم
وقتی علایم و نشانش پیدا میشه خب این دیگه در حقیقت فریبه، یعنی حرفی که میزنید فریب تمام و عیاره، اصلا دروغ نیست، قصه دیگریست. یه زمانی هست که شما میگید جزئیات رو، یه زمانی الان شما یه حرفی زدی که این جزئیات رو مثلا خوب نیست. خب اگر این جزئیات خوب نیست کل موضوع خوب نیست، ولی خب ایشون اگر یه حساسیتی داشته او رو میشه فهمید، شما رو میشه فهمید، خب به هم نمیخوردید. ببینید عزیز یه نکته ای که برای من هست، من وقتی میگم دو تا آدم با هم آشنا میشن با این نیت میرن جلو که اگر هرچه من کردم تو هر زمینه او بدونه با من میخواد بمونه یا نه، جواب نه، از همون اول بدونیم این رابطه غلط، برای که دیر یا زود موضوعها سر کلش پیدا میشه و اونم تأثیرش بد و منفی. یعنی از اول شما اگر یه چیزایی میگفتید راحت تر بود تا بعدن مثلا یه علائمی پیدا بشه دنبالش رو بگیره، شما بعدن پنهان کنید، یه دروغی سرهم کنید، یه چیزی رو نگید، بعد معلوم بشه اونم هست و کار خرابتر و خرابتر کنید، چون تمام اعتماد و اطمینان رو، اون تراست رو از بین میبرید. یعنی دیگه فرد نمیدونه کجا شما رو باور کنه و نکنه. اینکه اون آدم ممکن آدم شکاکی باشه، آدم وسواسی باشه رو میشه فهمید و عیب و ایراد اون هست، ولی شما هم باید بدونید در مقابل کسی قرار گرفتید که به قول معروف میخواد سر در بیاره و شما هم میخواید اصلا سر در نیاره، خب به هم نمیخوره. ولی اینکه شما تن دادید به دو دلیل بوده، یکی به هر حال به خاطر توجه یا علاقه یا هر چی بوده، و دوم اینکه فکر کردید خب مثلا به او مربوط نیست یا او چرا مثلا اینو تعقیب میکنه. ولی این تصمیم رو شما برای خودتون میتونید بگیرید، ولی برای اون نمیتونید بگیرید. او براش بر اساس حرفایی که شما میزنید گذشته شما به نوعی براش مطرح بوده که چه خبر بوده، و البته خب این گذشته شما نشون دهنده آینده هم هست، برای که اگر من تمام عمرم درس خوندم بعدم میخونم، اگر تمام عمرم کتاب ندیدم که کتاب خون نمیشم، اگر در زندگیم با 10 نفر 20 نفر بودم که دلیل نداره بعدش هم با یک کسی بمونم. و بنابراین یه مقداری این گذشته و آینده حداقل بدون اینکه ما چیزای دیگه بدونیم به هم مرتبطن. به نظر میرسه که عزیز از آغاز او یک کسی رو میخواسته که شما نبودید و شما دلتون میخواسته او شما رو به گونه‌ای بپذیره که در گذشتتون نبودید، و خب این معلومه دیر یا زود با اشکار روبرو میشه دیگه. به همین جهتی که من همیشه میگم وقتی که میرید حتی یه مقداری عیب و ایراداتون رو 5% 10% بیشتر کنین، حسناتون رو 5% 10% تو همین زمینا کمتر کنین. دوم درباره گذشتتون تو 2-3 دقیقه توضیحات کلی بدید که اگر در اون کلیات که حقیقتو میگید به هم نمیخورید، هر کی بره دنبال کسی که شما برگرد بگید من 3 دفعه ازدواج کردم یا 2 دفعه ازدواج کردم، خب میگه من با کسی که ازدواج کردم نمیخوام ازدواج کنم، مثل مطلبی بود که با شنونده عزیز قبلی داشتم. یعنی اینا موضوعایی است که در حقیقت در آغاز نشون میده تو آدم به هم میخورن به درد هم میخورن یا نه. میگفتی عزیز جان
ایشون خیلی، من خیلی گذشته ای نداشتم چون خب خیلی هم درس خون بودم، ولی ایشون فقط گذشته نبود، یعنی که مثلا گوشی منو میخواستن چک کنن و من اجازه نمیدادم چون احساس میکردم خب این یه حالت قشنگی نیست.
نه حالا
میگفتم خب حتما یه چیزی تو
خب نه خب حالا سوال من اینه که نه قشنگو بزنید که آخ ببینید سر پرینسیپل که شما نمیتونید بحث قشنگ، من نمیتونم برم توی فرض کنید فرودگاه برگردم بگم من میخوام بدن تو سرچ کنم از جو بزنید من کارو دوست دارم، قشنگ نیست. ولی مسئله سکیوریتی مطرحه. حالا سوال من از شما اینه که اگر گوشی شما رو میگرفت توش چیزی بود که اون رو ناراحت کنه؟
نه چک کردن ایشون.
نه من کاری ندارم. نه صاحب کنید.
ولی
نه نه ببین عوض نه. ببین
همین الان
همین الان داستان رو عوض کرد. ببین چرا کردی عزیز؟ ببین اینجاست که من یه آدمی مثل شما رو بهش اطمینان نمی‌کنم. برای که از اول به بعد اینو میگفتی که من این کارو درست نمی‌دونستم، ولی چون هیچی نبود گفتم ببین. نه اینکه این رو برگردی به این صورت در بیاری که او چیزی رو از من می‌خواست که نباید می‌خواست. چون اونجا حق با توه، حق با توه، ولی روزی که دو تا آدم ادعا میکنن ما همدیگر رو دوست داریم، مال همین، بدنمون مال همه، احساسمون مال همه، که دیگه مسئله خصوصیت و محرمیت نیست. مگر اینکه تو بگی خواهر من یه مطلبی رو یا مادر من در میون گشته من نمیخوام بدم، برای که راز مادرمه، راز خواهرمه، راز من نیست. شما رازی در ارتباط با اون نمیتونستید داشته باشید، در ارتباط با دیگران بله. و همینجاست که عرض من اینه، شما هیچ چیزی برای پنهان کردن ندارید، مخصوصا وقتی اون میخواد که دیگه اصلا جایی برای گفتگو نیست. بعدم شما اگر نگاه کنید به سی دی چرا یعنی 50 باید نباید، یکی از حرفای من است که تمام و کمال حقیقت رو میگید. یعنی روزی که با شما حرف زد از اول تا آخر رو میگید، حتی چیزای کم اهمیتی که اصلا اهمیت اصلا نداره حتی اونا رو میگید. چون وقتی میگم تمام و کمال یعنی همه چیز، نه نصفش رو، نه اینکه اگر یک کسی رو 2 دفعه دید بگید رفته دیدم. اصلا نمیتونی این کار رو بکنی اصلا، برای که در اون صورت فقط یک دفعش که معلوم بشه در حقیقت یه حبابیست که شما اون رو ترکوندید، و اینجا مسئله جدی عزیز. به همین دلیله که دوتا آدمی که به هم نزدیک میشن باید خاطرشون آسته باشه اون چیزی که من بودم و یا هستم این چیزیه که این آدم میخواد و باش مشکلی نداره یا میتونه بفهمه و بپذیرتش. اگر آنچه که من بودم و آنچه که هستم رو او نمیپذیره، مثل اینکه شما فرض کنین 29 سالتون و اون آقا 90 سالش باشه، خب اگر بدونید الان به شما بگم من میخوام یک کسی رو به تو معرفی کنم، شاید با هم ازدواج کنین، بعد بگی چند سالش، بگم 90 سالشه، خب شما چی میگی؟ اصلا کاری نداری به اینکه اون آدم چه، به اون آدم تو این نمیگی، میگی من با یه مرد 90 ساله چجوری ازدواج کنم؟ من 29 سالم. تموم شده موضوع. نشانه خوبی یا بدی هم نیست، نشانه عدم تناسبه. آدما وقتی که با یه کسی دوست میشن باید مطمئن بشن که اگر به دنبال یه رابطه جدی هستن که آنچه که من بودم و هستم چیزیه که برای این آدم قابل قبوله، نه اینکه من پنهان میکنم دروغ میگم حالا تو ببینیم چی پیش میشه، یا مثلا بعد از علاقه مندی بهش میگم، مثلا مطلقا معنا نداره، برای که همه چیز خراب شده است، در حالی که در یه گفتگوی اولیه شما میتونید بس با او رو متوجه کنید و هر دو بدونید اصلا کجا میتونید با هم بری و تکلیف رو روشن میکنه. درست مثل یه ماجرای سن نیست که به هم میخوره یا به هم نمیخوره، اینو باید اونجوری جدی گرفت. الانم عرض من به شما مشخصه، بی خودی هم خودتون رو سرزنش نکنید چرا من اینا رو تحمل کردم یا چرا به من توهین کرد. نه، درست مثل اینه که شما الان بخواید برید توی اداره استخدامتون کنن ولی یه اداره دیگه بخواید برید بهتون 20 صفحه ممکنه به هر حال پرسشنامه بدن، حتی درباره مثلا ارتباط پسرمو و دخترمون که با هم زندگی میکنن یا ازدواج کردن، به کجا رسید، چند بچه، بپرسید. نمیتونید اونا به شما چه ارتباط داره. شما میخواید برید مثلا توی محیطی استخدام بشید که اونا این اطلاعات رو میخوان. بنجاست که برخی از جاها تا یه سال عادی هم از شما نمیکنن. یه دی ممکنه، من خاطرم هست در ایران برخی از استخداما بود که 30 صفحه پرسش و پاسخ داشت. ولی اونجا اینکه من دوست ندارم و نیست و به خودم خودتون اذیت نکنید. شما دوتا به هم نمیخوردید، از هم جدا شدید و این رو به این صورت بپذیرید، به جنگ خودتون که چرا اینا رو قبول کردم و چرا گذاشتم هم نرید. اون چیزی رو مثل اینی که من رفتم یه چیزی بخرم که تو این مغازه هست یا نیست، خب نبوده و بنابراین موضوع اونجاست. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، اگه دلتون خواست یه وقت دیگه بیاید با هم صحبت کنیم، اگر نه که هیچ، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
ممنون آقای.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
تمام. خدا.
شنگ و نشمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
با چه عجب، میبینم امشب زود اومدی خونه.
آخه عزیزم، از دیروز که اون برنج خوشمزه ی تو رو خوردم دل تو دلم نبود که برگردم خونه و از اون دستپخت خوبت لذت ببرم. راستشو بگو، راز این برنج خوشمزه چیه؟
حقیقتش این برنج فارمرز کلابه.
برنج فارمرز کلاب؟
بله عزیزم، برنج باسمتی فارمرز کلاب محصول اعلای هنده که به طور طبیعی کشت میشه و عطر و طعم بی‌نظیری داره.
میفهمم، هم ظاهرش خوبه و